سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
از ادب و احترام خدمت همه حضار، اساتید و همکارای محترم و تشکر از جناب آقای دکتر میرعرب و همکارانشون. همینطور که ایشون فرمودن ما توی سه جلسه خدمت شما هستیم، امروز جلسه دومه و قراره که یک سری مفاهیم کلی و پایه هوش مصنوعی رو خدمتتون باشیم. اگر اجازه بدید به خاطر به قول معروف گرم شیم، بحثمون گرم بشه، یه مرور بسیار کلی و سریع از جلسه قبل من داشته باشم خدمتتون. چند تا جمله رو به صورت گسترده خدمتتون میگم. جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که در واقع هوش مصنوعی به برنامه‌های اطلاق میشه که رفتار انسان رو تغییر میکنن. یعنی ما توی هوش مصنوعی در دقیقه این موضوع رو داریم که ماشین نزدیک به انسان بشه. حالا اینکه چقدر نزدیک شده و نشده بحث ما نبود، اما میخواستیم تفاوتی رو قائل بشیم به برنامه‌های هوش مصنوعی و برنامه‌هایی که هوش مصنوعی. نکته‌ای که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم و من خیلی تاکید دارم خدمتتون بگم، دوستان و بزرگان عزیز، اگر برنامه‌ای برای شما جذاب و جالب باشه، الزاماً پشت صحنه از روش‌ها و تکنیک‌های هوش مصنوعی برای طراحی اون استفاده نشده. چون امروزه خیلی دیده میشه که برنامه‌ها و فیلم‌ها و صوت‌هایی که پخش میشه، دوستان چون براشون تازگی داره و جالبه، اینطوری ادعا میشه که از تکنیک‌های هوش مصنوعی استفاده شده که اینطور نیست. نکته بعدی این که بعضی از دوستان تصورشون اینه که در واقع هوش مصنوعی آچار همه کاره است، یک ابزار همه کاره است. این هم جمله نادرستی است، اگرچه قدرت بسیار خوبی داره، اما به هر حال برای باز کردن هر مهره از هوش مصنوعی لازم نیست استفاده بشه و هر مسئله‌ای ممکنه راه حل ساده‌تر و کم‌ریسک‌تری رو داشته باشه. این هم یک نکته، چون خیلی از دوستان تصورشون اینه که تکنیک‌های هوش مصنوعی همه جا میتوانن استفاده بشن. این جمله یه ذره سخت و ثقیل و سنگین. اما جلسه گذشته در واقع انواع مختلف شاخه‌های هوش مصنوعی رو از یک نظر یا یک منظر بررسی کردیم. نمی‌خوام هر یک از اینا رو بگم چون وقتمون گرفته میشه و دوست دارم مطالب جدیدتر امروز رو بگم، ولی فقط اسم می‌برم: روباتیک، یادگیری ماشین، سیستم‌های خبره، شبکه‌های عصبی، منطق فازی و پردازش زبان طبیعی. این حوزه‌ها هم پوشانی زیادی با هم دیگه دارن، خیلی مستقل نیستن که خدمت شما بگم که یکی از اینها کاملا مستقله. اما به هر حال وقتی به یک دوست بزرگواری میگه تخصص شما هوش مصنوعیه، در واقع سوال درست‌تر اینه که تو کدوم یکی از این شاخه‌ها فعالیت داره. ما جلسه گذشته در مورد کاربردهای هوش مصنوعی هم تو حوزه‌های مختلف با مثال‌های مختلف صحبت کردیم. خب فکر نمی کنم که خیلی شما مخالف یا اصفهانی کنم مخالف این صحبت بنده باشید که توی همه جا سرک کشیده، تو حوزه های بهداشت، درمان، پزشکی، تحصیلات، تو حوزه های کشاورزی برای هوش مصنوعی استفاده می شود. این رو هم جلسه گذشته چند تا مثال داشتیم. اما نکته ای که جلسه پیش خیلی تقریبا میشه گفت مهمترین نکته بود و ما بهش رسیدیم، اینه که ما توی هوش مصنوعی مثل رفتار انسانی به دنبال یادگیری استدلال و منطق و پس از اون تصمیم گیری هستیم. دوست داریم ماشین یاد بگیره و همونطور که جلسه گذشته گفته شد، در واقع عنصر اصلی و آیتم اصلی در یادگیری ماشین داده هاست. حالا حداقل یکی از عناصر اصلی داده هاست. پس بنابراین پروژه های هوش مصنوعی بدون داده امکان پذیر نیست. این جمله خیلی مهمه به خاطر که برنامه های غیر هوش مصنوعی فرایند محور هستند و ممکنه شما برای طراحیشون ابتدا به داده نیاز نداشته باشید. مثلا شما اگر یک برنامه حسابداری میخواید بنویسید، ممکنه که داده های حسابداری رو ببینید، ولی ابتدا برای طراحی برنامه‌تون به داده‌ها نیاز ندارید، در صورتی که توی هوش مصنوعی این موضوع خیلی جدیه. پس بنابراین شرکت‌هایی که و سازمان‌هایی که می‌خوان موفق باشن در هوش مصنوعی، یکی از ملزوماتشون داشتن داده‌های با کیفیت که در مورد کیفیت هم صحبت خواهیم کرد. امروز یکی از دارایی‌های مهم برای شرکت‌های پیشرو داده‌هاست و متأسفانه توی ایران خیلی مطلب رو جدی نگرفتن، یعنی دغدغه‌شون نیست، اگرچه خب داده‌هایی هم ندارن یا داده‌های تمیزی رو حداقل ندارن. سیستم‌های یادگیری ماشین با کمک داده‌ها یاد می‌گیرن، استدلال می‌کنن و می‌تونن بعد از اون در واقع تصمیم‌گیری کنن. یادتون باشه توی جلسه گذشته ما با یه مثال نشون دادیم که چه شکلی در واقع ماشین، حالا کامپیوتر یا هر ماشین دیگری، کامپیوتر یا ماشین نگاه میکنه به داده ها، الگوهای داخل داده ها رو در واقع استخراج میکنه و با کمک اون الگوها بعداً تصمیم گیری میکنه، همون کاری که انسان میکنه، همون کاری که تجربیات انسان در واقع به انسان یاد میگیره، یاد میده. این خیلی نکته مهم. خب اینا نکات جلسه گذشته بودن، معذرت میخوام یه مقدار وقت گرفته شد، اما بد نبود که یک مروری رو داشته باشیم. اما بریم سراغ یادگیری. یه مقداری اگر اجازه بدی، درسته من تا اونجا که امکان پذیر هست و سواد خودم اجازه میده به صورت ساده بیان میخوام بکنم، اما به هر حال مجبوریم ورود پیدا کنیم به یک سری عبارات و اصطلاحاتی که توی هوش مصنوعی در واقع یا به عبارت بهتر یادگیری ماشین مصطلح هستن و استفاده میشن. قبلا هم عذرخواهی کردم، من یه خود تنبلم برای فارسی کردن خیلی از اسلاید ها، اما به هر حال دیدن واژه های انگلیسی برای جستجو کردن به نظرم مناسب هم. خب امروز در مورد انواع یادگیری در ماشین میخواییم صحبت کنیم که اگر اجازه بدید خیلی ورود پیدا نخواهیم کرد به ریاضیات، اما با مثال های متعدد حداقل تعریف این یادگیری ها رو خواهیم داشت و تفاوتشون رو دوست داریم بفهمیم و درک کنیم. انواع مختلف یادگیری ها توی ماشین در واقع شاید توی این اسلاید بشه گفت به سه دسته تقسیم میشن، توی این اسلاید نمایش داده شده. همینطور که مشاهده میکنید، سوپروایز، آن سوپروایز و رینفورسمنت. ترجمه های مختلفی براش هست. ترجمه که بنده حقیر دارم، سوپروایز با ناظر، و ممکنه در کتاب ها یا روی اینترنت شما نظارت شده هم ببینید، سوپروایز با ناظر ترجمه میشه. آن سوپروایز بین، در واقع بی ناظر بنده ترجمه میکنم توی کتاب ها، یا حالا نظارت نشده، بدون نظارت. و رینفورسمنت ترجمه میشه تقویتی. به عبارت بهتر در واقع سه نوع یادگیری در ماشین داریم که با ناظر، بی ناظر و تقویتی نامیده میشه. همینجا خدمتتون عرض کنم که ممکنه استاد بزرگواری به این جمعمون باشه و غیر از این سه نوع، نوع دیگری رو هم بشناسه. اغلب اون انواع دیگر حداقل تا اونجا که بنده میدونم ترکیب یا طعمی از این سه تا یادگیری رو دارن. مثلا ما نوعی داریم، ممکنه در کتابی مطالعه بفرمایید، که نوع دیگری داریم به نام سمی سوپروایز، یعنی نیمه ناظر یا شبه ناظر. همینطور که از نامش پیداست به نظر میسته که چیزی بین سوپروایز و آن سوپروایز، یعنی بی ناظر و با ناظر، و حالا عبارات دیگه که ما خیلی فعلا کاری با اون نداریم و میخوایم با اجازتون با مثال این سه نوع یادگیری رو در واقع بررسی کنیم. قبل از اینکه برم سراغ اولی که سوپروایز ده و تقریبا میشه گفت امروزه تقریبا بیشتر برنامه های هوش مصنوعی از این روش استفاده میکنه، خدمتتون بگم که این سه دسته، سه مجموعه از ابزارهایی هستن که شما بسته به مسئله‌ای که براتون مطرح هست از یکی استفاده میکنید. این جمله شاید خیلی ساده به نظر برسه ولی خیلی وقتها دوستان اشتباه میکنن. همین امروز وقتی من هر سه نوع رو گفتم ممکنه برای شما سوال مطرح بشه، بگید که خب تو نوع سوم یعنی تقویتی ما خیلی راحت تریم و میتوانیم همه مسائل رو حل کنیم، چرا میریم سراغ نوع سوپروایز؟ برای اینکه ذهنتون باز باشه همینجا بدونید این سه دسته مختلف از تکنیک های مختلفن و برای کارهای مختلف استفاده می شوند بستگی به شرایط. بین دو تا مهندس هوش مصنوعی در واقع این سه تا اصطلاح خیلی استفاده میشه دوستان. یعنی الان دیگه شما یه مقداری دارید حرفه‌ای میشید. اگر یه نفر به شما گفت که من یه برنامه هوش مصنوعی نوشتم که فلان کار رو انجام میده، میتونید ازش سوال کنید بگید شما از سوپروایز استفاده کردید یا روش آن سوپروایز یا روش رینفورسمنت. این یه سوال درستی است. یعنی اگر بنده به شما بگم بنده یه پروژه هوش مصنوعی انجام دادم، شما خیلی راحت میتونید از من بپرسید که توی برای انجام دادن اون پروژه از کدوم یکی از این تکنیک های یادگیری استفاده کردید. این هم یه نکته مهم، اما بذارید دقیق تر بشیم ببینیم چه خبره. بریم سراغ اولین نوعش و تقریبا الان در حال حاضر که بنده دارم صحبت میکنم رایج ترین نوعش، و متوجه خواهید شد که چرا از این روش استفاده میشه، روش یادگیری با ناظر یا سوپروایزد لرنینگ. خب توی روش با ناظر یا سوپروایزد، داده های شما باید همراه با یک سری اطلاعاتی باشن. شما فقط نمیتونید از داده ها به صورت خام استفاده کنید. نگاه کنید لطفا، من تا دلتون میخواد تو اسلایدهای بعدی مثال دارم و دوست دارم شما کاملا این مثال ها رو متوجه بشوید و خیلی راحت بعد از مثال های من شما متوجه خواهید شد که چت جی پی تی که امروز بحثش خیلی داغه چه شکلی اون هوش رو به خودش تزریق کرده، چه شکلی یاد میگیره که پاسخ بده. نگاه کنید به اسلاید روی صفحه مانیتورتون. من داده هام عکس های یه تعدادی میوه است که البته اینجا به دلیل فضای کم و برای اینکه راحت تر توضیح بدم، داده های من حجمش زیاد نیست، فقط 4 نمونه است. همونطور که شما مشاهده میکنید من دو تا سیب دارم و دو تا موز. درست شد؟ خب همراه با این داده ها من در واقع اطلاعات دیگری هم به سیستم میدم که همینطور که مشاهده میکنید اسم این میوه هاست. اون چیزی که بعداً از برنامه خواهم خواست، یعنی من از برنامه خواهم خواست که تصویر یک میوه رو وقتی نشونش میدم به من بگه که این میوه چیست. پس هدف من توی این پروژه پیشبینی نام یک میوه است از روی تصویرش. به عبارت بهتر، من الان میخوام برنامه‌ای بنویسم که این برنامه هوش مصنوعی من وقتی به یک تصویر میوه نگاه میکند بتونه تشخیص بده که اون میوه چیست. اگر بنده بخوام این مسئله رو به روش سوپروایز، یعنی به روش با ناظر حلش بکنم، باید همراه با میوه ها اسم میوه ها رو هم داشته باشم، یعنی به کامپیوتر بگم که اسم میوه چیست. این همون سوپروایز، یعنی همون نظارتیه که داریم. همینطور که توی شکل دارید میبینید من جلوی سیب نوشتم سیب، یعنی عکس سیب، و به کامپیوتر میگویم که این عکس سیب است. حالا دو نمونه سیب متفاوت و جلوی عکس های موز نوشتم موز. این داده ایست که در واقع من در نهایت برای برنامه هوش مصنوعی به دنبال اون هستم. این داده با نام تارگت یعنی هدف و خیلی مصطلح با واژه لیبل یا برچسب شناخته میشه. این دو واژه خیلی کلیدی هستن دوستان، حتما باید بشناسید. یعنی وقتی دو نفر تو حوزه هوش مصنوعی صحبت میکنن از این واژه استفاده میکنن. مثلا یه نفر من میگه آقای اسماعیلی شما برنامه هوش مصنوعی رو که نوشتی از چه روش یادگیری استفاده کردید؟ من بهش میگم سوپروایز، یعنی من از روش با ناظر برای حل اون مسئله حل کردم. بعد اون طرف میپرسه آقای اسماعیلی شما لیبل ها و برچسب های داده هات موجود بود، یعنی داشتی، یا چقدر هزینه کردی که داده هات رو برچسب بزنی، یعنی این داده های اضافه. پس از این به بعد ما این واژه رو کاملا میخوایم استفاده کنیم توی مثال های بعدیمون، برچسب. پس من در واقع داده هایی رو دارم که اینجا توی اسلاید در واقع میوه هستند، انواع میوه ها، عکس های میوه، و همراه با عکس های میوه یک سری برچسب که اون برچسب ها نشون میدهند نام میوه رو. یا که در واقع برچسب ها همون چیزی هستن که ما میخواییم بعد از اون برنامه ما به ما بدهد، به همین دلیل بهش تارگت اطلاق میشه. خب حالا بعدا بحث خواهیم کرد بیشتر در مورد برچسب، چون دردسر بزرگی داریم. خیلی از پروژه ها هستن که ما هزینه زیادی رو برای برچسب زنی داریم، یعنی ما داده داریم اما متاسفانه داده های ما برچسب ندارن. پس تو یک زبان ساده اگر چنانچه از شما پرسیده بشود که تکنیک های یادگیری با ناظر در واقع به چه تکنیک های اطلاق میشه، به چه روش های هوش مصنوعی اطلاق میشه، یا چگونه یادگیری درش اتفاق میفته، شما با زبان ساده باید بگید به تکنیک هایی که از داده های برچسب‌دار استفاده میکنن. اگر داده های شما برچسب نداشته باشید نمیتوانید از تکنیک های سایز استفاده کنید. توی شکل نگاه کنید، یه مقداری بیشتر بریم جلو. توی اسلایدهای بعدی خیلی مثال داریم، من ترجیح دادم پشت سر هم مثال داشته باشم. خب این داده ها رو میدیم به یک آلگوریتم هوش مصنوعی، یا به عبارت دقیق تر به یک آلگوریتم یادگیری ماشین. ما اینجا در مورد آلگوریتم ها صحبت نمی کنیم، انشالله تو دوره های بعدی که پژوهشگاه برگزار بکنه به صورت خیلی مفصل تر در مورد این آلگوریتم ها صحبت خواهد شد. خب اینجا ما داده ها رو داریم، یک سری تصویر میوه همراه با برچسب که برچسب ها نام میوه ها هستن. شما این رو میدید به یک آلگوریتم هوش مصنوعی. آلگوریتم هوش مصنوعی چی به شما میده؟ یه مدل. یعنی چی مدل؟ این مدل حالا مهم نیست که داخلش چیه، فعلا بحث نکنید. این مدل چه کاری برای شما انجام میده؟ جواب کاملا واضحه. این مدل رو اگر چنانچه شما روی موبایلتون کپی کنید یا مستقر کنید، عکس میوه رو وقتی بهش نشون میدید به شما میگه که این چه میوه ای. چرا؟ چون شما در واقع داده هاتون عکس های میوه هاست و برچسب هاش. در واقع اولین کاری که این مدل برای شما انجام میده پیش بینی نام یک میوه از روی تصویر. حالا اگر پروژه شما اینه که خب برنامه برای شما مطلوبه، پس اولین کاری که این مدل خیلی به درد میخوره، فایده های زیادی داره، اما یکی از مهمترین فایده هاش پیش بینی. فراموش نکنید که اینجا رو داشته باشید، این جمله رو خیلی مهمه. فراموش نکنید که اون عکسی که شما به مدل نشان میدهید توی داده ها وجود نداره. اگر در داده ها وجود میداشت میشد یک جستجوی ساده. پس فرق یک برنامه هوش مصنوعی با غیر هوش مصنوعی اینجاست، یاد میگیره. به عبارت بهتر، شما وقتی برنامه‌تون هوش مصنوعی نیست فقط میتونید جستجو کنید. شما 500 تا عکس میوه رو نشون دادید، بعد اگر یک عکس از میان اون 500 تا انتخاب بکنید، در واقع یک جستجوه، یه محاسبه شباهت، و به شما میگه که مثلا این میوه هست توی این 500 تا عکس. قرار نیست این اتفاق رقم بخوره. قرار اینه که آلگوریتم ما یاد بگیرد. یاد بگیره یعنی ما 500 تا عکس رو به آلگوریتم دادیم و یک عکس جدیدی که در اون 500 تا نیست الان میخواییم مدل ما به ما بگوید که این میوه چه میوهیه. این همون جاییه که شما وقتی یه برنامه هوش مصنوعی رو اجرا میکنید تعجب میکنید، میگه این از کجا فهمید که در واقع این عکس سیبه؟ من که اینو بهش ندادم، من چیزای دیگه بهش دادم. و مثل انسان در واقع یاد گرفته، درست شد؟ پس این مدل فایده های خیلی زیادی داره و یکی از فایده هاش که فوق العاده استفاده رایج و متداولی داره پیش بینی است. یعنی کمک میکنه که به ما پیش بینی کنیم عکس بعدی چه میوه ای را نشان میدهد. فراموش نکنید که اگر شما میوه خاصی رو توی عکس هاتون ندارید با دردسر زیادی مواجه میشید. مثل اینکه شما به یک بچه کوچیک یه میوه رو مثل پرتقال رو نشون نداده باشید، ولی ازش بخواید که بگه که این میوه نامش چیست. این که این کار شدنیست یا شدنی نیست فعلا اینجا بحث نمی کنیم، چون ممکنه حالا برای ما دردسر داشته باشه. فعلا اینجا میگیم نمیشه، درست شد؟ یعنی در واقع شما بالاخره باید چند نمونه داده از اون عکس میوه حداقل در داده هاتون داشته باشید. نمیتونید چیزی رو بخواهید که قبلش تدریس نکردید. این خیلی نکته بسیار بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنید. تا بعدم ببینیم یه مقدار بحثمون جدی‌تر میشه، ببینیم آیا روش‌هایی هست که بتونه حتی اون رو هم تشخیص بدهد یا نه. بذارید به صورت پشت سر هم و به صورت رگباری به قول معروف مثال حل کنیم. ببخشید. خب اگه یادتون باشه درسه پیش یه مثال خیلی ساده داشتیم، یادتونه؟ در واقع سمت چپ اون جدول ساده‌ای که ما جلسه پیش داشتیم. نگاه کنید لطفا سریع بریم سراغ مثال‌های جذاب‌تر و جالب‌تر. شاید ما مشخصات 12 تا بیمار رو داریم اینجا. سطر اول رو نگاه کنید، مرد 20 ساله‌ای طبیعی که داروی A رو مصرف می‌کنه. اینجا من برای یک تحقیق و پژوهش ستون دارو را لیبل گرفتم. جمله‌مو یه بار دیگه تکرار می‌کنم. من اینجا تو این داده‌ها به سیستم هوش مصنوعی گفتم سیستم عزیز شما دارو را لیبل بگیر، یعنی تارگت من داروه، یعنی من دلم میخواد دارو را پیش بینی کنم برای یک شخص که جنسیت و سن و فشار خونش رو دارم. من این داده ها رو به یک الگوریتم سوپروایز میدم دوستان، به یک الگوریتم سوپروایز. الگوریتم های سوپروایز زیادن. یکی از این الگوریتم ها اسمش هست درخت تصمیم، که یک نمونه از خروجیش سمت راست تو همین اسلاید دیده میشه. درست شد؟ خب این مدل شماست. توی اسلاید قبلی شما یه واژه مدل داشتید دیگه. اینجا مدل این شکلی است. و قبلا هم دیدید دیگه. در واقع اینجا الگوریتمه. اینجا رو توجه کنید لطفا. اینجا الگوریتم سوپروایز، یادگیری با ناظر من، داده ها رو تبدیل میکنه به این مدل سمت راست. یعنی مجموعه داده های سمت چپ رو به شکل سمت راست تبدیل میکنه و سمت راست یک مدله. و چون من بهش گفتم برچسب، لیبل، تارگت و هدف من داروه، در واقع این مدل برای من پیش بینی میکند دارو را. من دیگه کاری با داده ها ندارم. شما دیگه نگاه به داده ها نکنید. الان نگاهتون رو متمرکز کنید روی مدل سمت راست. این مدل برای شما پیش بینی میکنه هر بیمار جدیدی که وارد می شود. شما الان بگید بیمار جدید داره چه مشخصاتیه. مثلا بگید یه زنی وارد شده که 45 سالشه و فشار خونش طبیعی است. فشار خونش طبیعی است. به مدل نگاه کنید. فشار خونش طبیعیه. پس خط وسط رو میام با سنش 45 ساله و بزرگتر از 40. سمت راست پیشبینی من داروی بیه. همچین مشخصاتی در سمت چپ روی داده های من وجود نداره. یعنی زن 45 سال با فشار خون طبیعی وجود نداره. یاد گرفت در واقع الگوریتم من که بتواند پیش بینی کنه، یک نمونه جدید را پیش بینی میکنه. درست شد؟ این شکل خیلی ساده است و الگوریتم های زیادی هم ما توی سوپروایز داریم که حالا انشالله تو اسلایدهای بعدی ممکنه بعضی را اسماش رو هم بگیم. یکی از اون الگوریتم‌ها درخت تصمیمه. حالا اسماش خیلی چیز پیچیده‌ای نیستن. نزدیکترین همسایه یکی از الگوریتم‌هاست. الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM و و و و تا دلتون بخواد الگوریتم‌های زیادی داریم اسم بدید. خیلی اینجا نگم که یه مقداری حالا این اصطلاحات زیاد نشه. ما کاری با جزئیات الگوریتم نداریم، ولی فکر می‌کنم سوپروایز رو متوجه شدیم. سوپروایز یعنی داده‌های ما تارگت و لیبلش، هدفش و برچسبش مشخص باشه. حالا ببینید چقدر با این الگوریتم ها میشه روی داده های خیلی خاص مثل متن و تصویر کار کرد. اجازه بدید بریم سراغ مثال بعدی. خب این مثال ها مثال های کلاسیک هوش مصنوعی هستند دوستان. فرض کنید که ما مدیر یک شرکت بسیار بزرگ هستیم که یک سایت فروش داریم، مثلا مثل دیجی کالا یا نمونه خارجیش آمازون، و مدیر دوست داره یه آماری داشته باشه، یه داشبورد، یه گزارشی داشته باشه که مردم نظراتشون در مورد کالاها و خدمات چیست. خب مردم توی دیجی کالا نظرات متفاوتی دادن. مثلا نگاه کنید تو این شکل لطفاً. من چند تا این متنها رو آوردم. البته همینطوری ها ممکن حالا عیناً این نظر وجود نداشته باشه. مثلا یکی که یه دوربینی خریده، زیر دوربین نوشته این دوربین عالیه. یا یه نفر نظرش رو در مورد یه برندی نوشته این برند خیلی خوب نیست، توصیه میکنم نخرید. یا یه نفر نوشته نسبت به قیمتش خوبه. خب این کامنت زیر یه کالا اومده دیگه. و عرضم بزرگ شما که اینها میتونن دستبندی بشن مثبت و منفی. همونطور که نگاه میکنید نظر اول یه نظر مثبت دیگه. وقتی میگه این دوربین عالیه، منظورش اینه که این دوربین خیلی، و یه نظر مثبتی رو داره در مورد اون دوربین برای فروشگاه ارائه میکنه. درست شد؟ خب حالا سوال اینه ما چطور بفهمیم؟ یعنی کامپیوتر چه شکلی بفهمه که یک نظر مثبت یا منفیه؟ درست شد؟ ممکنه شما بگید که آقا به هوش مصنوعی نیاز نداریم، اگر چنانچه تو یک نظر عالی بود، عالی یعنی واژه عالی، خوب، خیلی خوب بود، یعنی نظر مثبته. فکر میکنم همین الان خودتون مخالف این صحبت میشید، به خاطر که ممکنه نظر با فعل منفی تمام بشود. یعنی شما نمیتونید یه ایف توی برنامه‌تون بذارید بگید اگر توی نظر نوشته بود خیلی عالی یعنی نظر مثبته. نه، چون ممکنه نظر این باشه، این دوربین عالی نیست، یا نظرات طعنه انگیز باشه. مثلا نگاه کنید به نظر آخر توی اسلاید، نگاه کنید، به این هم میگن هتل 4 ستاره. خب ممکنه شما یه ایفی بذارید که اگر نوشته شده 4 ستاره و 5 ستاره یعنی نظر مثبته، در صورتی این جمله به گونه‌ای مطرح شده که ما میفهمیم یعنی نظر مساعد و مطلوبی نیست. خب حالا سوال اینه، قشنگ توجه کنید، من میخوام یه برنامه‌ای بنویسم، بنده میخوام یه برنامه‌ای بنویسم که این برنامه ورودیش یک نظره، نظر یک کاربره، نظر یک مشتریه، و من میخوام در واقع این برنامه به هم بگه که این نظر مثبت یا منفی. حتی مسئله رو خیلی ساده کردیم، ما ممکنه حالا یه مقدار بگیم مثبت، منفی، خونسا یا درجه خاصی رو براش در نظر بگیریم. من الان همچین برنامه ای رو میخوام. پس یه بار دیگه میگم، من الان یه برنامه ای میخوام شما برای من بنویسید که در واقع از یک طرف وقتی من یک نظر رو به این برنامه میدم به هم بگه که این نظر مثبت یا منفی. نوشتن این برنامه به صورت سنتی، وقتی میگم سنتی یعنی بدون استفاده از هوش مصنوعی، یه ذره کار سخت نیست. یعنی شما باید شرط و قواعد زیادی رو توی برنامه‌تون بذارید، بگید آقا فعلش منفیه، تازه تشخیص بدید چی فعله، فعلش منفی بود، اون مثبت بود، این بودی بود، این منفیه و مثبته. در صورتی که شما با یک روش یادگیری باناظر در هوش مصنوعی خیلی راحت میتونید این کار رو بکنید. باید چیکار کنید؟ جواب: لطفاً یک تعدادی نظرهای کاربران و مشتری هاتون رو همراه با برچسب های اونها بدید به یک روش یادگیری باناظر. چی شد؟ یعنی شما فقط باید برید دنبال این که 1000 تا 2000 تا 3000 تا نظر رو جمع‌آوری کنید و حتما هم همراه با این نظرها شما بهش بگید که این نظر مثبت است یا منفی. این نکته مهمی. توی اسلاید نگاه کنید، برچسب. شما اینو نیاز دارید. ممکنه بگید که آقا اسماعیلی، من تو سایت دیجیکالا هر چی نظر بخوای دارم، برمی‌دارم این نظرات رو جمع‌آوری می‌کنم، 20000 تا نظر دارم، ولی برای هر یک از اینها من روی کامپیوتر جلوش ندارم که این نظر مثبت یا منفیه. اوکی، اگر وضعیتت این شکلیه شما ایبل نداری و باید هزینه کنی برچسب اون نظرها رو تهیه کنی. حالا چه شکلی تهیه میکنی؟ روش‌های متعددی داره، وجود داره. مثلا یکی از روش‌هاش اینه که شما یه مقداری پول بدید به دو نفر، بگید آقا بشینید، این دو نفر بهش میگن برچسب زن، بگید آقا جان بشین، من 20000 تا نظر دارم، این نظرها رو بخون و جلوش بنویس این مثبت یا منفیه، یا یه برنامه کوچولویی رو بنویسی که حالا یه تیکی بزنه که مثبت یا منفیه. به هر حال شما تو روش های سوپروایز به لیبل نیاز دارید. خب ببینید چقدر جذابه شما 10000 تا نظر، البته چالش بزرگی است، شاید تهیه کردن این نظرها کار سختی باشه، شما 10000 تا نظر رو میدید به کامپیوتر، هم میگید کدوم مثبته و کدوم منفیه. بعد از اون مدلی که درست میشود، دوستان، مدلی که درست میشه به شما کمک میکنه که یک نظر جدیدی رو وقتی میبینه با دقت مناسبی به شما بگوید که مثبت یا منفی. درست شد؟ اینجا برچسب و تارگت همون مثبت و منفیه. این یک مسئله کلاسیک توی هوش مصنوعیه که با نام تحلیل نظرات، تحلیل احساسات شناخته میشه. یعنی ما اصلا درگیر فارسی نمیشدیم که اینجا بگیم فعل رو پیدا کن، فلان کار رو انجام بده. ممکنه البته برای دقیق تر شدنش خیلی از این کارها رو انجام بدیم، ولی فکر میکنم در مقایسه با یک برنامه غیر هوش مصنوعی خیلی جذابه که شما این شکلی برنامه نویسی میکنید، یعنی به داده نیاز دارید. فراموش نکنید که تو خیلی از پروژه ها تهیه داده ها خودش چالش بسیار بزرگیه. دوستان این خیلی نکته مهم نیست. بریم سراغ مثال بعدی ببینیم که چه خبره. خب فکر میکنم خیلی راحت شما الان دیگه با یک روش سوپروایز میتونید ترجمه کنید. یه لحظه کوچیک 30 ثانیه تعمق بدید، من اینترنتمو جابجا کنم چون سرعتم با آنتنم یه مقداری داره کند میشه. یه کوچولو کمتر از 20 ثانیه عذرخواهی میکنم. خب معذرت میخوام، خیلی خیلی عذر میخوام. خب داشتم خدمتتون عرض میکردم الان شما همین مسئله رو برای ترجمه دارید. الان به راحتی شما میتونید با یک روش سوپروایز یعنی با ناظر، ما الان داریم یادگیری با ناظر رو صحبت میکنیم، خیلی راحت یه برنامه و اپلیکیشنی بنویسید که ترجمه میکنه. سوال، اگر چنین برنامه‌ای رو شما که متخصص هوش مصنوعی هستید بخواید بنویسید، ما بپرسیم به چه چیزی نیاز دارید؟ جواب شما میگید من برای نوشتن این برنامه به یک سری جمله انگلیسی نیاز دارم که ترجمه های اون به فارسی هم موجود است. اینجا ترجمه ها برچسبن، چون در واقع برنامه‌ای که من میخوام بنویسم ترجمه انگلیسی به فارسی است. یعنی من میخوام یک جمله انگلیسی رو بدم به اون مدل، بدم به برنامه و برنامه برای من ترجمه کنه. خب قبلا وقتی شما می‌خواستید این برنامه رو بنویسید در واقع خیلی چالش داشتید، می‌گفتید یا علی الان باید ببینم فعل کجاست، فاعل کجاست، ممکنه دو تا واژه انگلیسی کنار هم دیگه یک معنی رو بده، من نمیتوانم کلمه به کلمه و واژه واژه ترجمه کنم، و می‌شستید و باید یه سری فرایندها و قواعدی رو استخراج می‌کردید که بتونه اون ترجمه اتفاق بیفته، و در نهایت حتی اون ترجمه خیلی مصطلح و خیلی زیبا هم نبود. اما شما الان توی هوش مصنوعی، توی یادگیری ماشینی و اون هم نوع یادگیری با ناظر، فقط کافیه که تعدادی از جملات انگلیسی همراه با جملات فارسی رو بدید به کامپیوتر. نمونه هاش اینجا هست دیگه. یعنی شما مثلا نگاه کنید توی شکل، خیلی جالبه توی شکل نگاه کنید، بعضی ها اصطلاحن، مثلا یکی با آخر مونده نشته long time no see، خب خیلی وقت ندیدمت، ترجمه فارسی. این اصطلاحی که فکر کنم همه شما میدونید، خیلی نکته مهمی درست شد. ممکنه یه جایی خلاصه باشه، جمله اول رو نگاه کنید I am student، جمله سوم رو نگاه کنید I am happy. خب اگر شما با یک برنامه نویسی سنتی یعنی غیر هوش مصنوعی بخواید ورود پیدا کنید، باید این دوتا حالت رو حتما در برنامه‌تون با یک قاعده بررسی کنید. ما اینجا این کار رو نمی‌کنیم، ما فقط به کامپیوتر میگوییم، حالا البته سطح بالا من دارم صحبت میکنم، سطح بالا من دارم که جزئیات برنامه رو نمیخوام حالا ورود پیدا کنیم، ما فقط بهش میگوییم که I am a student یعنی من دانشجو هستم. همین، اینکه I به چه چیزی اشاره میکنه در فارسی، ام فعله و اونجا به هستم اشاره میکنه و و و، اصلا ما کاری با این نداریم. قراره با جملات بعدی، 10,000 تا جمله بعدی خودش این رو یاد بگیره، یعنی متوجه بشود. مثل صحبت کردن یک بچه است دیگه، وقتی شروع میکنه به صحبت کردن بچه، شما روزهای اول بهش نمیگی چی قیده، چی فعله، کجا قرار میگیره، درست شد؟ عملا این الگوها تو ذهنش نقش میبنده و بچه به راحتی وقتی که چند سالش هست صحبت میکنه بدونی که بدون اول باید فعل رو بیاری، فاعل اسمش فعله. پس یه مسئله، شما الان با هوش مصنوعی خیلی راحت میتونید یه اپلیکیشنی داشته باشید که اون اپلیکیشن برای شما ترجمه میکنه. خیلی خیلی کار سختی نیست، فقط شما باید در واقع داده هایی رو تهیه کنید که زبان مبدأ و مقصد داخلش باشه. یعنی اگر شما یه برنامه یا اپلیکیشنی میخواید که زبان مثلا انگلیسی رو به فرانسه ترجمه میکنه، شما جملات زیادی از انگلیسی و فرانسه رو داشته باشید. حالا البته ممکنه بعضی از دوستان علاوه بین ما واقعا متخصص این کار باشن و بگن ایداد ویدار آقای اسماعیلی چقدر ساده داره صحبت میکنه، تو خود برنامه نویسی یه سری کارهایی باید انجام بشه که چالش های بزرگی است. بله، اما در مقایسه با برنامه های غیر هوش مصنوعی عملا یه مقداری کار ما رو راحت تر میکنه، حداقل تو بعضی از موارد. خب فکر میکنم که تکلیف چت جی پی تی هم مشخص شد. شما توی مثال قبلی اتفاقی که رقم خورد، شما در واقع از یک زبان به زبان دیگه ترجمه میکردید. این مدلش دقیقا چارچوبش مثل پرسش و یک سیستم پرسش و پاسخه. اگر از من بپرسم بگن با زبان ساده بیان کنم که داخل چت جی پی تی چه اتفاقی رقم میخوره، حالا خیلی وارد جزئیات و اون کارخونه بزرگش نشیم و حالا خیلی ریز و فنی بخوایم صحبت کنیم، جواب من اینه. در واقع چت جی پی تی یه حجم بسیار 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 بزرگی از پرسش ها و پاسخ ها رو در اختیار داره که ما اینجا الان داریم دیگه. الان مثلا 6 نمونه شو داریم. مثلا نگاه کنید، من به کامپیوتر میگم یک شاخص برای سنجش دانشجو بگو، یک پاسخ از بین پاسخ ها اینه. شاخص های زیادی هست اما معدل کل یکی از آنهاست. این جوابش. یا مثلا سوالای بعدی همینطور، برای یادگیری زبان از کجا شروع کنم؟ به کامپیوتر گفتم این داده های منه، برچسب من جواب این سواله. و جواب این سوال اینه. ولی سوال اینه، آیا پاسخ این سوال فقط یه نوعه؟ نه، ممکنه به نحوهای دیگه هم بشه این سوال رو پاسخ داد. خب حالا اگر برگردم به سوال قبل، اگر من بگم آقا چت جی پی تی به زبان ساده چه اتفاقی داخلش رقم می‌خوره، من اینو اینجوری میگم، الان شما دیگه میتونید این پاسخ رو بدید. میتونید بگید چت جی پی تی میلیاردها میلیاردها پرسش و پاسخ را، حالا به زبان خاص مثلا فارسی، انگلیسی یا هر چیز، از روی اینترنت یا سایت‌های مختلف یا هر جای دیگه جمع آوری کرده و داده به یک روش سوپروایز، داده به یک روش سوپروایز، یعنی تو الگوریتم ها و نوع یادگیری ها داده سوپروایز و برچسب داده ها همون پاسخ سوالاته. پاسخ برچسبه چون اون چیزیه که من میخوام، در واقع قراره هر سوالی پرسیدیم پاسخ بده دیگه. بعد شما وقتی سوال جدیدی ازش میپرسید، ممکن الان بپرسید که خب سوال جدید رو چطوری پاسخ جدید براش تهیه میکنه؟ با یاد گرفتن از پرسش ها و پاسخ های قبلی. در واقع همونطور که موز و سیب رو وقتی بهش میدادیم یه سیب جدید نشونش میدادیم که گاز زده شده، در صورتی که قبلا ما این داده رو بهش ندادیم و این در واقع یه ویژگی داخل این عکس میدید که نزدیک به سیبه، در واقع اون پاسخ داده میشون. البته که پیچیدگی های خاصی در چت جی پی تی وجود دارد، اما به نظرم پایه اصلیش رو شما امروز متوجه شدید. در واقع خیلی راحت، یعنی محاله که در واقع چت جی پی تی یک حجم وسیعی از داده ها که شامل پرسش و پاسخ هست رو استفاده نکرده باشه، اگر از تکنیک هوش مصنوعی بخواد استفاده کرده باشه و یا ما رو گول نزنه مثلا 10 نفر اونجا نشسته باشن سوالایی که شما میپرسید جواب بده، که همچین چیزی حالا من به شوخی و مزاح میگم شدنی نیست. پس این یه نکته بسیار بسیار جذابه. همچنان داریم سوپروایز لرنینگ رو میگیم با مثالهای متعددی که فکر میکنم شما الان تو ذهنتون در حوزه کاری خودتون در واقع این خیلی خیلی مهم. حتما آقای دکتر، من گذاشتم جلسه آخر در انتها اسلایدهای آخرم کتابهای زیادی رو معرفی کنم، هم کتابهای بنده حبیر فارسی و هم همکارانم و هم خب کتاب های انگلیسی هست. حتما عرضم حضور شما که خب یه مسئله ای ما الان توی مثال هایی که زدیم اون چیزی که دنبالش بودیم عدد نبود. حالا برگردم توی مثال ها، توی این مثال اون چیزی که دنبالش بودیم یک پاسخ متنی بود، توی مثال قبلی در واقع یک جمله فارسی بود به دنبالش بود، تو مثال قبلی دو واژه مثبت و منفی رو ما دنبالش بودیم، یعنی دوست داشتیم یه برنامه‌ای داشته باشیم که یک نظر رو بدیم و به ما بگه مثبت و منفی، و تو مثال اینجا ما داروی A و B، یعنی دو تا جواب A و B، و توی مثال قبلترش ما در واقع عکسی رو که نشون دادیم سیب و موز بود و دو حالت داشت، به دنبال دو چیزی بودیم، سیب و موز. حالا تصاویر میوه‌های دیگر رو هم اگر نشون بدید برنامه شما کامل‌تر میشه و میوه های مختلفی رو میتونه تشخیص بده. خب اون چیزی که دنبالش هستیم ممکنه عدد باشه، یعنی در واقع برچسب ما مقدارش عددی باشه، که یک مثال عمدش این چیزیست که اینجا شما دارید میبینید. ببینید خیلی جذابه، من یه مسئله رو میخوام بگم، یه اپلیکیشنی که براتون شاید جذاب باشه. نگاه کنید من یک سری اطلاعاتی از آپارتمان ها در تهران دارم. نگاه کنید روی صفحه، مثلا آدرسش که توی کدوم منطقه، کدوم خیابونه، متراژ اون آپارتمان رو دارم، تعداد خوابش رو دارم، تعداد پذیراییش رو، سال ساخت اون آپارتمان یا ساختمون، حالا فرقی نمی‌کنه. نمای ساختمون رو دارم، آجر، سنگ، چه شکلی اصلا نما داره، تعداد سرویس‌های بهداشتیش 1 2، آیا ساختمون آسانسور داره یا مبلمان شده است یا خیر. این اطلاعات، فرض کنید این اطلاعات رو من از بنگاه‌ها در یک شهری مثل تهران جمع‌آوری کردم، تهران، قم، اصفهان یا هر جا، و قیمت روز اون آپارتمان رو هم دارم، قیمت حالا فروشش رو دارم. من این اطلاعات رو بسیار بسیار زیاد جمع‌آوری کردم. ممکن شما بگید حالا سخته و سخت نیست، فعلا خیلی ورود به این مسئله پیدا نمی‌کنید. فرض کنید که شما این اطلاعات رو دارید، یعنی مثلا 10,000 تا خونه و آپارتمان مشخصاتش رو دارید همراه با قیمت روز. حالا یه چیز جالب، شما با کمک روش سوپروایزد، خیلی جالب، سوپروایزد لرنینگ در هوش مصنوعی میتوانید یک اپلیکیشن درست کنید که وقتی مشخصات یک خونه رو شما میدهید، که ممکن اصلا خونه وجود نداشته باشه، ولی مشخصات خونه رو میدید، قیمت تقریبیش رو برای شما پیش بینی میکنه. به نظر میتونه یه اپ مناسبی باشه دیگه. مثلا من تو خونه نشستم میخوام ببینم که اگر یه آپارتمان 100 متره بدون سرویس، نمیدونم مبلمان، با یه پذیرایی و یه خواب تو خیابون شریعتی تهران داشته باشم، قیمتش چقدره. خب این با هوش مصنوعی شدنی است، این با یه اپلیکیشن شدنی است، ولی لازمش اینه که تعدادی از این قیمت‌های بروز شده از این آپارتمان‌ها رو داشته باشیم. خیلی کمک کننده است دیگه. به نظر اپلیکیشن جذابی میاد که شما تو خونه نشسته باشید و حدود قیمت رو بدونید. درست شد. خب اینجا می‌خواستم بهتون بگم اون چیزی که دنبالش هستید، یعنی لیبل و برچسب و پیش‌بینی شما، الزاماً غیر عددی لازم نیست باشه مثل مثال قبلی، میتونه عدد باشه. ما اغلب به این مسئله میگیم مسئله رگرسیون. این نام رو هم یاد بگیرید اگرم که خب میدونید که هیچ. اغلب وقتی بین دو تا مهندس هوش مصنوعی صحبت میشه، میگه من یه مسئله رگرسیون رو حل کردم. وقتی گفت رگرسیون رو حل کردم، ما منظورمون اینه که اون تارگت ما عدد است. درست شد. سیب پرتقال موز نیست. ترجمه فارسی یک واژه نیست. عدد است، یعنی مقدار داره. و ما اینو با مسئله رگرسیون میشناسیم. مسائل قبلی اغلب با واژه کلاسیفیکیشن شناخته میشن. کلاسیفیکیشن حالا ترجمه های مختلفی براش وجود داره. رده بندی، دسته بندی و طبقه بندی. حالا اینکه کدوم درست داره ما خیلی بحثی روی نداریم. حالا واژه انگلیسیش کلاسیفیکیشنه. پس وقتی من خدمت شما میگم من یک مسئله کلاسیفیکیشن دارم، منظورم اینه که یک مسئله سوپروایز دارم، یعنی لیبل دارم با ناظره، و لیبل من عدد نیست. در کلاسیفیکیشن لیبل من عدد نیست. ولی وقتی به شما میگم من یک مسئله رگرسیون دارم، یعنی مسئله یک مسئله سوپروایز دارم، یعنی لیبل دارم، و لیبل و برچسب من عدد است. عدد یعنی مقدار داره، و خب مقدار میدونید که یعنی چنین 5 و 7 فاصله دارن و یکشون بزرگتره، در صورتی که سیب و موز به اینشون فاصله تعریف نشده. نمیتونی بگید فاصله سیب و موز چقدر یا کدوم بزرگتر. خب پروژه های زیادی رو میتونید سوپروایز تعریف کنید که در اون برچسب شما برچسب عددی است، یعنی رگرسیونه. فکر میکنم که خیلی از شما بزرگوارا الان تو ذهنتون خیلی مسائل نقش بسته. یکیش میدونید چیه؟ مثلا یک مسئله جذاب با هوش مصنوعی اینه که شما سود ماه بعد شرکتتون رو پیش بینی کنید. سود ماه بعد رو پیش بینی کنید. اما یه شرط داره. شرطش اینه که شما داده هایی داشته باشید از سود ماه هاتون. چون باید یاد بگیره دیگه. مثلا بهش بگید وقتی شرکت تو این وضعیت بوده سودش اینجوری بوده. وقتی شرکت تو این وضعیت بوده سودش این بوده. و سود میشود لیبل و برچسب شما. سود یه مقدار عددیه. شما با یک مسئله رگرسیون رو برستید و خیلی راحت با مدل های سوپروایز، تکنیک های سوپروایز، میتونید خیلی راحت این رو پیاده سازی کنید تا به مدیرتون یک گزارش جذاب بدید از پیشبینی سود، ضرر، درآمد یا هر چیز عددی که شما دوست دارید پیشبینی کنید. مثال بعدی رگرسیون هم بد نیست ببینیم. یه نگاهی بیندازید لطفا. خب اینجا ما یه سری اطلاعات داریم: شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، رشته و غیره و معدل. خب ما توی دانشگاه این فایل رو راحت داریم. ما توی دانشگاه ها هزاران نفر فارغ التحصیل شدن که مشخصاتشون داریم. اگر چنانچه از یک دانشگاه، مثلا دانشگاه تهران، شما اطلاعات دانشجوها رو بگیرید و معدل کلشون رو، خیلی جالبه. میتونید با کمک روش های سوپروایز یک برنامه کاربردی بنویسید که یک دانشجوی جدید وقتی وارد میشه براش پیش بینی کنید که معدلش چقدر میشود. دانشجویی که هنوز درس نخونده، مثلا تاریخ تولد، جنسیت و رشته رو بهش بدید و براش پیش بینی کنید که شما معدلت حدوداً مثلا به اضافه منهای 14 این مقدار خواهد شد. معدل کل اینجا معدل یک عدد. خب سوالای زیادی تو ذهن شما نقش می‌بنده. خب البته که منصفانه هم نیست که ما تو 3 جلسه همه این نکات رو بگیم. ممکنه برای شما مطلب شی که معدل کل به این ویژگی ها ممکنه مرتبط نشود. خب بله، ما تو جلسه بعد خواهیم گفت که برای آماده سازی داده ها اون ویژگی هایی رو که حد میزنیم مؤثر در پیش بینی ما دخیلش بکنیم. اجازه بدید ورود به اون بحث فعلا پیدا نکنیم. حالا اگر سوال داشتید من خدمتتون هستم. خب پس بنابراین شما توی سوپروایز داده هاتون لیبل داره. این داده ها میتواند صوتی باشه، میتواند متن باشه، میتواند جدول باشه. یه مثال صوتی من بزنم، حالا توی اسلاید نیست. فرض کنید که من الان میخوام یه برنامه‌ای بنویسم که اون برنامه یک از صحبت یک آدم میشنود اون ورودی و میگوید این شخص فارس، ترک، لور، کرد، چی صحبت میکنه. خب الان شما با روش سوپروایز این مسئله رو راحت میتونید حل کنید. چه شکلی باید حل کنید؟ شما باید راه بیفتید، 1000 نفر کرد رو پیدا کنید که براتون 1 دقیقه صحبت کنن و جلوی فایل صوتی این شخص بنویسید کرد. این میشه لیبل. شما این داده ها رو وقتی تزریق میکنید به یک الگوریتم سوپروایز، لیبل داره دیگه، سوپروایز، اون الگوریتم شما یک مدلی میدهد که اون مدل ورودیش میشه صوت و خروجیش میشه پیشبینی که این کرده، داره کردی صحبت میکنه، داره ترکی صحبت میکنه یا حالا زبانهای بین المللی مختلف. فقط شما به این داده ها نیاز دارید. ممکنه شما بگید که او من باید الان برم مثلا 1000 تا کرد گیر بیارم، صداشون رو ضبط کنم، زمان زیادی میبره. به هر حال چالش، یکی از چالش های بزرگ پروژه های هوش مصنوعی داده است و بی جهت نیست که این خیلی مهمه و بی جهت نیست که دیتا رو یک در واقع منبع بسیار ارزشمند شرکت های امروزه میدونن. یعنی شرکت هایی در واقع پولدار هستن یا سرمایه دارن که داده های بیشتر رو در اختیار دارن. این خیلی نکته مهم. چند تا مسئله سوپروایز من خیلی مثال زدم، امیدوارم خسته نشده باشی، چون من دوست دارم بیشتر مثال زده بشه تا بعدا جزئیاتش توی کلاس های بعدی بررسی بشه که چطور در واقع این وسط چه اتفاقی رقم میخوره. خب نگاه کنید، یه پروژه سوپروایزد جذاب اینه که شما علاقمند باشید دوربینتون وقتی یک تصویر رو میگیره توی اون تصویر مکان قرارگیری یک شیء رو براتون مشخص کنه. حالا ممکنه هدف خاصی داشته باشید، مثلا دوست دارید دوربینتون حرکت یک حیوان مثل گربه یا سگ تشخیص بده، یا مثلا دوست دارید دوربینتون همینجور که داره فیلم میگیره انسان‌ها رو تشخیص بده، مثل دوربینی که توی یک اتومبیل کار گذاشته شده و به سمت جلوی خودروه و شما می‌خواید مثلا فاصله انسان‌ها رو، اصلا انسان رو ابتدا تشخیص بدید، آیا جلوی شما اصلا آدمی هست یا نیست. توی این شکل همینطور که دارید می‌بینید یه نوت‌بوک، لپ‌تاپ، عینک، یه فنجان قهوه یا چایی و حالا یه گوشی موبایل تشخیص داده شده. سوال اینه اگر من بخوام با هوش مصنوعی این کار رو بکنم چی کار رو بکنم؟ سوال رو مطرح کنم اول. جالبه، سوال جالبه. من میخوام در واقع یه عکسی رو بدم به کامپیوتر و کامپیوتر وقتی اون عکس رو میبینه دور فنجان چایی من خط بکشه و بگه فنجان چایی تو این شکل اینجاست. یکی از مسائلی که حل شده و شما فکر میکنم همتون تقریبا در موبایلاتون و دوربینای عکاسی میبینید دیتکت کردن چهره است، فیس دیتکشن، همین کار رو انجام میده دیگه. شما وقتی عکس میگیرید اگه توجه کرده باشید بعضی از دوربین ها در واقع لحظه وقتی اون شخصی رو پایین نگهداری میکنید فیس ها و صورت ها رو یه مستطیل و یه کادری در واقع دورش رسم میکنه مثل این. خب سوال اینه من چی کار کنم همچین برنامه رو بنویسم؟ پاسخ ساده است، شما باید زحمت بکشید اگر دوست دارید تشخیص چهره داشته باشید. 1000 تا، 10000 تا، 20000 تا عکس رو بردارید. حالا باید برچسب بزنید. برچسب زدن یعنی چه اینجا؟ اینجا برچسب زدن یعنی باید هر عکس را به صورت مستقل دور اون آبجکتی که میخواید خط بکشید. یعنی باید یاد کامپیوتر بدید. پس بنابراین من میرم 10000 تا عکس میام. تو این 10000 تا عکس فنجان چایی و قهوه وجود داره، ولی من مجبورم بشینم، حالا البته ابزارهایی برای انجام این کار وجود داره، بشینم و هر تک تک این عکس ها را دور اون فنجان قهوه یا چایی کادر بکشم، بهش بگم اینجاست. یادگیری یعنی این، یعنی اینجاست. مدام دارم به کامپیوتری که خیلی هم هوشش خوب نیست و من مجبورم 10000 بار بهش بگم این فنجانه و اینجا قرار گرفته. درست شد؟ نکته‌ای که بهش توجه کردید حواستون جمع باشه، 10000 تا. چون ممکنه یک انسان با دیدن 2، 3، یا 4 تا عکس که چه چیزی فنجان چایی هست یاد بگیره. اما یکی از چالش‌های بزرگ توی حوزه هوش مصنوعی اینه که ما باید تعداد دفعات زیادی به کامپیوتر بگوییم که توی این عکس فنجان چایی کجاست. کافی است. این یه روش سوپروایزد، شما خیلی راحت توی تصویر میتونید با الگوریتم سوپروایز این کار رو انجام بدید، ولی لازمش داشتن تعداد عکس های زیاد و قرار گرفتن محلشه. و خب خیلی جذابتر دیگه، مثلا شما نگاه کنید اینجا توی شکل، ما توی تصویر هر آبجکت رو یه رنگی کردیم، مثلا دیوارها زرد شدن، این یک سوپروایزده. من کاش که یه عکسی از تشخیص مثلا سرطان از روی عکس های MRI اینجا می آوردم، چون دقیقا این پروژه همونه. شما خیلی راحت میتونید یک عکس MRI رو بدید به کامپیوتر و هوش مصنوعی تشخیص بدهد که این عکسی که شما بهش دادید کجاها مشکوکه به تومار حالا بدخیم یا خوشخیم یا غیره. ولی یادتون باشه ما فعلا در مورد اون بحث نمی‌کنیم، بیشتر تاکیدمون اینه که اگر شما این مسئله یعنی تشخیص تومار را، شناسایی تومار را، حالا توی عکس، خیلی به علائم بالینی کار نداریم که بیمار حالا چه علائمی داره، توی عکس تشخیص بدهیم، شما نیاز دارید به تعداد عکس های زیادی که روی این عکس ها محل تومار مشخص شده. یعنی باید بشینید 10000 تا عکس رو به پزشک متخصص رادیولوژیست یا پزشک متخصص بگید تومار رو تو این عکس ها برای من مشخص کن. من این خودش چالش بسیار بزرگی است. این در واقع میشه لرنینگ یا یادگیری سوپروایز. حالا شما تو ذهنتون هر مسئله‌ای که فکر میکنید اینجوری میتونید با لیبل حلش کنید، ببینید چقدر مسائل زیادی رو دارید. بذارید یه مثال دیگه بزنم. من خیلی دوست دارم توی سوپروایزد. فرض کنید شما یه وانتی دارید که توش خیلی جالبه. عرضم توجه کنید، مثال جذاب. شما یه وانتی دارید که در واقع کارگراتون توش آجر می‌ریزن و می‌خواید پول بدید به کارگرها یا پول بگیرید بر اساس تعداد آجرهایی که ریخته میشه توی وانت. خب شمردن این آجرها خیلی کار ساده‌ای نیست. ولی یه کاری میتونید بکنید. اگر شما یک وانت پر از آجر داشته باشید، 10000 تا عکس بگیرید و زیر هر یک از این 10000 تا بگید که توی این وانت چه تعداد دقیقاً آجر هست، میتوانید با یک تکنیک یادگیری ماشین اپلیکیشنی بنویسید که بعد از اون خیلی راحت یه عکس بگیرید و به شما بگوید که تعداد آجرها چند تا. من دارم مثال‌هایی رو میذارم که یه مقدار ذهنیت شما روی هوش مصنوعی در واقع باز بشه که ببینید چه شکلی و چه مشکلاتی رو میتونیم حل کنیم. در صورتی که برنامه‌های خیلی سنتی، وقتی من میگم سنتی منظورم بد نیست، این واژه سنتی ترجمه ترادیشناله مقابل هوش مصنوعی در کتاب‌ها، نه اینکه ما نریم سراغ اون برنامه‌ها و چون سنتی ان بعدن. اونا ابزارها و آچارهایی هستن برای حل خیلی از مشکلات ما که هر وقت به یک مسئله برخوردیم که اونا مناسباً استفاده خواهیم کرد. فکر می‌کنم کافیه تا اینجا سوپروایز. یادگیری سوپروایز در واقع یکی از مرسومترین و رایجترین تکنیک‌هایی که الانی که در حال حاضر من خدمت شما هستم استفاده میشه. البته نوع سوم که امروز بهش برسیم داره آروم آروم پیشرفت میکنه و ممکنه صحبت من یک سال دیگه، 6 ماه دیگه یا همین هفته آینده یه مقداری تغییر توی آمار داشته باشیم. اغلب پروژه‌های هوش مصنوعی بخشیش به صورت سوپروایز حل میشه. دلیلش هم اینه که ما توی سوپروایز لیبل داریم و ارزیابی روشمون راحت تره و میتونیم اعتماد کنیم به عمل کردش، یه ذره کار ما راحت تر. حالا بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ نوع دوم، آن سوپروایز. خب فکر میکنم که خودتون میتونید روش های بی‌ناظر رو حدس بزنید توی یک تعریف. اینجا خبری از برچسب نیست، یعنی شما برچسب ندارید. خب اینجا شما یه تعدادی عکس الان دارید، کنار هر یک از اینا نوشته نشده سیب و موز، درسته؟ خب شما پروژتون چیست؟ باید ببینید در واقع مسئله‌ای که دارید چیست. ولی توی روش های آن سوپروایز و تکنیک ها شما به برچسب نیاز ندارید. مثلا من میتونم این عکس ها رو بدم به کامپیوتر، برچسب نیست، بگم آقا جان اونا که شبیه هستن به هم دیگه توی گروه قرار بده. این یکی از روش های آن سوپروایزه که فکر میکنم اسمش رو شنیدید، خوشه بندی، کلاسترینگ. و خب کامپیوتر بیاد چیکار کنه؟ اونایی که شبیه به هم دیگه هستن رو توی یک گروه قرار بده. فراموش نکنید که الزاماً اونایی که شبیه به هم دیگه هستن درست تشخیص نخواهد داد. مثلا اگر شما یه موزی رو شکل سیب پرورش داده باشید، ممکنه اون موز همراه با سیب‌ها توی یک گروه قرار بگیره و سیستم اشتباه کنه. اینجوری خیلی راحت نیست که فکر کنید که حالا این عکس ها خیلی واضحه و شما میتوانید این کار رو انجام بدید. پس آن سوپروایز در واقع تکنیک های یادگیری هستند که شما برچسب ندارید. حالا چرا برچسب ندارید؟ ممکنه هزینه تهیه برچسب برای شما مسئله است، یا اصلا این تکنیک ها روش هایی هستند که خیلی کمک به شما میکنن. بذارید چند تا مثال بزنید. پس بدون برچسب، خوشبندی یکی از تکنیک های آن سوپروایز معروفه که فوق العاده استفاده میشه. مثلا چی؟ بذارید من چند تا مثال بزنم. فکر کنم یکی از مرسوم ترینش، ببینم تو اسلاید بعدی هست بجاده. بله، یکی از جذاب ترین کارهایی که در واقع با خوشبندی انجام میشه اینه که شما مشتری های خودتون خوشبندی کنید. خب اینجا برچسبی وجود نداره. خب چرا این کار رو انجام میدید؟ برای چه منظوری؟ ممکنه کاربردی که دارید این خوشبندی به شما کمک کنه. مثلا فرض کنید شما یک پیامک تبریک میخواید بفرستید، ولی نمیخواید پیامک تبریک رو اینجا روش بدید، نمیخواید پیامک تبریک رو یکسان بفرستید برای 10,000 تا مشتریتون. یه پیامک تکمیل تر برای مشتری های خاص، یه پیامک کوتاه تر برای مشتری ها، و بدون پیامک برای یه عده. خب برای اینکه این کار رو انجام بدید، خیلی کار سختیه شما 10,000 تا مشتری رو یکی یکی بررسی کنید که برای کدوم پیامک رو بفرستید. ساده ترین کار اینه که شما ابتدا مشتریاتون رو خوشه بندی کنید. به این کار اغلب سگمنتیشن هم میگن، کاستومر سگمنتیشن. شما مشتری ها رو خوشه بندی میکنید، کامپیوتر به صورت هوشمند در واقع مشتری های شما رو در گروه های مختلفی قرار میده که مشابه هم. حالا برای هر گروه یک پیامک تنظیم میکنید. این خیلی نکته مهمیه. اینجا روشی که شما استفاده میکنید آن سوپروایزده، چون داده های شما برچسب ندارن و شما کاربرد یا مسئله‌ای که دارید حالا فعلا حل حساب به برچسب نیاز نداره. اگر همینجا بخواید از یه روش سوپروایز استفاده کنید، حتما باید هزینه کنید، حالا زمان یا پول، تا داده ها رو برچسب بزنید. یه نکته جالب بهتون بگم، این خوشبندی خیلی استفاده میشه توی شبکه‌های اجتماعی پشت صحنه بدون که شما متوجه بشید. نگاه کنید شکل رو. ما در واقع رئیس این شبکه‌های اجتماعی، مدیر این شبکه‌های اجتماعی، وقتی مشتری ها رو خوشبندی میکنه بر اساس ویژگی هاشون، خیلی راحت علایق شما رو متوجه میشه. چطور؟ خیلی سخت نیست. وقتی مثلا دارم میگم مدیر یا رئیس فیسبوک متوجه میشه که این 100,000 نفر خیلی شبیه به هم دیگه هستن، با ویژگی های این 100,000 نفر میتونه بازی کنه. مثلا نگاه میکنه، خیلی جالبه، نگاه میکنه تو این 100,000 نفر، عرضم رو داشته باشید، 100,000 نفر 98,000 تاشون یه کالایی رو خریدن. خب میگه خیلی خوب، این 100,000 تا خیلی شبیهن، 98,000 تاشون این کالا رو خریدن، پس اون 2,000 تا هم ممکنه به این کالا علاقمند باشن. تبلیغ اون کالا برای اون 2,000 نفر ارسال میشه. این خیلی پروژه جذابیه، یعنی بهش میگن تارگت مارکتینگ. یعنی من بازارم رو، هدفش رو پیدا میکنم، به جای که یک پیامک تنظیم کنم برای همه بفرستم، به جای اینکه یک کالا وقتی میاد توی فروشگاه من برای همه مشتریان بفرستم که همچین کالایی اومده، با خوشه بندی تشخیص میدم که چه کسی به این کالا علاقه‌منده. درست شد؟ یا یه پروژه دیگه مثال بزنم و سریع رد بشم که خیلی وقت نداریم. یه پروژه دیگه با خوشه بندی. خوشه بندی یک روش آن سوپروایزده. دارم مثال میزنم که شما متوجه بشید که کجاها میتونه استفاده بشه. فرض کنید شما علت، حالا علت که واژه درستی نیست، اما حالا فاکتورهایی که توی یک شهری هست و باعث مثلا اعتیاد میشه میخواید بررسی کنید. شما اگر چنانچه همه افراد رو با هم دیگه بررسی بکنید، ممکنه آخر سر به این نتیجه برسید که بله، فقر یک عامل مهم در اعتیاد. اما یک کار جالب میتونید انجام بدید. شما ابتدا افراد اون جامعه یا اون شهر خوشه بندی کنید، خوشه بندی، و بعد هر خوشه رو بررسی بکنید. خب اینجا خیلی این روش آن سوپروایز به شما کمک میکنه، چون نتیجه دقیق تره. نتیجه اینجوری خواهد بود: آقا در شمال شهر فلان علت اعتیاد اتفاقا پوله، فقر نیست. در جنوبش تو اون گروه این شکلیست. یعنی دقیق تر میتونید اون جامعه رو بررسی کنید. اغلب خوشه‌بندی ترکیبی با روش‌های دیگر هوش مصنوعی استفاده می‌شود. جمله‌ام رو تکرار می‌کنم. عرض کردم اغلب، نگفتم همیشه. اغلب برای خوشه‌بندی وقتی استفاده‌ای رو شما نام برید به تنهایی استفاده نمی‌شه. ترکیب میشه با روش‌های دیگه، اما به تنهایی هم کاربردهای مربوط به خودش رو داره. 5 تا از کاربردهای بسیار بسیار جذاب خوشه‌بندی رو شما دارید می‌بینید. شماره 3ش همونیه که من در موردش صحبت کردم. مثلا یا شماره 2ش موتورهای جوجو اغلب از خوشه‌بندی استفاده می‌کنن. چجوری استفاده می‌کنن؟ توی سایت‌ها مطالب مشابه وقتی قرار می‌گیره، سرچ انجین یکی از اون سایت‌ها رو به شما نشون میده. لازم نیست همه اون سایت‌ها رو نشون بده، چون شما می‌رسید به مطالب یکسان. چون توی خوشه‌بندی در واقع عبارت شباهت خیلی عبارت کلیدیه و حتما مورد استفاده قرار میگیره. ما وقتی میگیم خوشه‌بندی یاد شباهت میفتیم. یا مثلا تقلب خیلی جالبه. شما وقتی داده های خودتون رو خوشه‌بندی میکنید، ممکنه در یک خوشه نمونه های کمی قرار بگیرید. شما متوجه میشید که اونها ممکنه متقلب باشن. حالا اگر متقلب نیستن، رفتار خیلی خاصی رو دارن که خیلی شبیه به بقیه نیست. پس بنابراین توی آن سوپروایزد خبری از لیبل و برچسب نیست. سریع بگم، ممکنه شما بگید که آقای دکتر، خب پس بنابراین یه کاری میکنیم، ما خیلی وقتا لیبل نداریم و دردسر داریم که لیبل تهیه کنیم، پس به جایی که بریم سراغ سوپروایزد میریم آن سوپروایزد. ببینید اینجوری توضیح میدم، حالا یه مقداری درسته که شما متوجه بشید. این جمله شما درست نیست. مثل این که بگید که من یه پیچ دوسو میخوام باز کنم، پیچ گوشتی دوسو ندارم، میرم سراغ آچار فرانسه. این جمله درست نیست. شما بسته به مسئله ای که تعریف میکنید به سمت سوپروایز و آن سوپروایز کشیده میشید. چون این اشتباه رو خیلی ها انجام میدم. یعنی آقا اصلا ما روش سوپروایز برای چی داشته باشیم؟ ما تو آن سوپروایز لیبل که نمیخوایم، خب خیلی بهتر از سوپروایزه، هزینه های ما کمتره، تهیه لیبل. اینطوری نیست. در واقع اینجوری نگاه کنید، دو گونه تکنیک متفاوت برای حل مسائل متفاوت. بنابراین نمیتونید که من از پیچ گوشتی دو سو به جای آچار فرانسه استفاده میکنم. این شدنی نیست. عملا ابزار مناسبی رو انتخاب نکرد. اما نوع سوم یادگیری که تصور من اینه که به شدت داره رشد میکنه و خیلی نزدیک به انسانه، اسمش هست یادگیری تقویتی یا reinforcement learning، یادگیری تقویتی نوع سومه. خب اینجا کاری با برچسب و غیر برچسب نداریم. ایده reinforcement در واقع انسانیست. انسان چه شکلی یاد میگیره؟ ببینیم انسان چه شکلی یاد میگیره. من میخوام چند تا اصطلاح رو بگم توی این فرصت باقی مانده و خدمت شما باشم برای سوالات. ببخشید پشت سر هم صحبت کردم. من بیشتر تعامل و حضور رو دوست دارم، ولی خب دیگه این شرایط شدنی نیست، چون دوستان هر کدوم یه جایی هستن. انسان چه شکلی یاد میگیره؟ یکی از روش‌های یادگیری سعی و خطاست. شما فرض کنید که دوچرخه سواری میخواید یاد بگیرید. هیچ ذهنیت قبلی هم نسبت به دوچرخه فعلا ندارید. هیچ ذهنیت قبلی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی بهتون نگفته که وقتی میشینید روی دوچرخه چه کارهایی رو انجام بدید، تجربیاتش رو به شما منتقل نکرد. فرض ما اینها، اگرچه شما بگید که خب نه این اطلاعات رو میگیرم مفیده، شما این چی نمیدونید؟ چه شکلی دوچرخه یاد میگیرید؟ من بتونم شما روی زینه دوچرخه، روی صندلی دوچرخه میشینید، پاتون رو رکاب میذارید و شروع میکنید به یاد گرفتن. ولی مطمئنم که دفعه اول تا میخواید پاتون رو، هر دو تا پاتون رو از روی زمین بردارید، به زمین میخورید. حالا محکم نه، ولی حداقلش اینه که سریع مطمئنن دوچرخه سواری رو یاد نمیگیرید. ولی اون لحظه یک تجربه کسب میکنید. تجربه یعنی چی؟ یعنی شما پای راستتون رو روی رکاب میذارید، به محض اینکه پای چپتون رو برمیدارید میبینید ایداد بیداد، تا پای چپ رو برداشتید دوچرخه مثلا به سمت چپ مایل شده و میخواد از سمت چپ بیفته و سریع پای چپتون رو قرار میدید و حایل قرار میدید که نیفته. این تجربه است. شما یه جریمه شدید. جریمه چی؟ یه لحظه پاتون درد میگیره و حواستون جمع میشه، میگه آها من پای دومم رو که خواستم این دفعه بردارم، در واقع دوچرخه رو یه مقدار به سمت راست قرار میدم که خواستم پامو بردارم دیگه سمت چپ نیفتم. یعنی شما یه کاری رو با سعی و خطا دارید پیش میبرید و همینطور در طول زمان، حالا یه ساعت، دو ساعت، چهار روز و پنج روز اتفاق رقم میخوره. این در واقع بنمایه رینفورسمنت لرنینگ، یادگیری تقویتی. یعنی در واقع ما کامپیوتر رو، من دارم اقراق شده صحبت میکنم که شما متوجه البته بشوید، یکم باید تلطیفش بکنم که این کار رو انجام میدم. یعنی در واقع ما کامپیوتر رو انگار هیچی بهش نمیگیم، میگیم تجربه کن، خود تجربه کن. میگه یعنی چی؟ میگه ما بشین روی دوچرخه، فوقش 20 بار میخوری زمین، هر بار که خوردی زمین میفهمی که فرمون رو باید چیکارش کنی، پادو کجا قرار بدی، چطوری سری رکاب بزنی، رو به جلو یا رو به عقب رکاب بزنی. ممکنه مثلا کامپیوتر بگه که، یا انسان بگه که آقا ای مرد حسابی من زخم میشم، زانون درد میگیرم. اینطوری نی، وقتی زانو درد میگیره متوجه میشه که واقعا چی کار باید انجام بدی. این طریقه یادگیری خیلی نزدیک به انسان. البته که ما میتونیم اطلاعات ابتدایی رو به کامپیوتر مثل انسان بدهیم، مثلا بهش بگیم قواعد اولیه رو. درست شد؟ بذارید یه مثال دیگه بزنیم. شطرنج. خب حالا سوال اینه، من میخوام یه برنامه هوش مصنوعی داشته باشم که این برنامه هوش مصنوعی بتواند شطرنج بازی کنه با انسان، یا حالا با کامپیوتر دیگه شطرنج بازی کنه. خب من میتونم چیکار کنم؟ بهش بگم بشین، هیچی بهش نگم، هیچی چی چی، شروع کنه سعی و خطا. خب شما ممکنه بگید که خب اگر شما هیچی بهش نگی، کامپیوتر ممکنه یک اسب یا یک سرباز رو برداره و حرکت اشتباه انجام بده، چون حرکت رو نمیدونه چیست. خب طوری نیست. وقتی حرکت رو اشتباه انجام میده من جریمهش میکنم، میگم این حرکت این نیست، جریمه میشن. اگرچه ما توی برنامه نویسی قواعد اولیه رو میتونیم بگیم، مثلا قواعد نوع حرکت هر مهره در شطرنج چیز پیچیده ای نیست. شما 9 تا 10 تا مهره داری، یکی یکی بهش میگی آقا اینجوری حرکت میکنه، اون حرکت میکنه، این شکلی حرکت میکنه، و قواعد رو میتونیم بهش بگیم که حداقل حرکت رو اشتباه نداشته باشه. ولی سوال اینه، آیا ما طریقه بازی کردن رو هم یادش میدیم؟ نه. کامپیوتر میشینه، ربات ما میشینه، یه بازی میکنه، بعد از 5 تا حرکت مات میشه، بازی رو میبازه. چون مات شد تجربه میکنه، مثل دوچرخه تجربه میکنه، میگه آها این حرکتی که من انجام دادم از این طرف منو مات کرد، دفعه بعد این حرکت رو انجام نمیدهم یا به گونه دیگری انجام میدم. و خیلی جالبه توی این یادگیری رینفورسمنت لرنینگ، خیلی جالبه، کامپیوتر با تعداد دفعات زیاد بازی، کامپیوتر یاد میگیرد که با شما چه شکلی بازی کنه. درست شد؟ خیلی جذابه ها که کامپیوتر بدونی که هیچی بدونه تو یادگیری تقویتی با قواعد اولیه بتواند این کار رو انجام بده. این خیلی نکته بسیار بسیار مهمیه. ماشین های خودران در واقع یکی از آیتم های اصلیشون استفاده از رینفورسمنت لرنینگ، یعنی یاد میگیرن. البته که قبل از این یه ماشین خودران، سلف درایوینگ، یه ماشین خودران تجربیاتش رو داشته، چون برای ما نمیتونیم یه ماشین رو صفر بذاریم بگیم تجربه کن، چون ممکنه تلف کنه، خطرات جانی داشته باشه. ما قبلا در واقع آموزشش دادیم. آموزش یعنی چی؟ یعنی ما دوربین های رو روی ماشین نصب کردیم، تو جاده های مختلف رفته، یاد گرفته، دیده جاده ها چه شکلی هستن و جریمه و پاداش های رو سیستم دیده و به خودش آموزش دیده و تونسته این کار رو انجام بده. این رینفورسمنت لرنینگ. توی reinforcement learning چند تا اصطلاح هست که من مزه میکردم که آیا بگم توی این در واقع بحثمون، ولی خب جذاب دیگه. من اینا رو اصطلاحاشو خدمتتون میگم. توی این مثالایی که الان ما خدمتتون بودیم، ماشین خودران، حالا بذار ببینید اینجا ماشین خودران، شطرنج و همینطور دوچرخه، ما یه چیزی داریم به نام محیط. وقتی شما دوچرخه سواری میخواید بکنید، دوچرخه شما و جاده و پیاده روها و غیره و غیره محیطی هم که شما توش دوچرخه سواری میکنید. توی یادگیری تقویتی محیط خیلی مهمه و ما بر اساس محیط تصمیم گیری میکنیم. محیط یعنی چی؟ یعنی شما بالاخره وقتی سوار دوچرخه میشید، جلوتون اگر یه آدم وایساده، باید یاد بگیرید که متوقف بشید و وایسید. یا اگر جایی پلی چیزی هست، باید سرعتتون رو کند کنید. این میشه محیط. پس محیط خیلی مهمه. توی بازی شطرنج دوستان، محیط وضعیت مهره هاست. شما وقتی میخواید بازی کنید، وضعیت مهره ها محیطه. من نگاه میکنم، میگم الان این وضعیت مهره هاست، پس این حرکت درستی است. محیط یعنی وضعیتی که الان فعلی دارید میبینید. درست شد؟ حالا با زبان ساده. توی ماشین خودران محیط میشه چی؟ محیط میشه اون واقعی که توش حرکت میکنید، اتومبیل خودتون، خیابونها و و و و و خیلی از چیزهایی که شما دارید. کاری که شما انجام میدید اسمش اکشنه، عمل یا کنشه. اکشن یعنی چی؟ ماشین، اینجا رو گوش بدید، جالبه، به صورت اتوماتیک ماشین وقتی که تشخیص میداد محیط الان جوری است که به یک چراغ قرمز میرسد، اکشنش توقفه. میگه آقا بهترین کار اینجا توقفه. اکشن تو این مورد چطوری تشخیص میده که چه کار بکنه؟ مسلما با توجه به وضعیت محیط تصمیم گیری میشه. یعنی دوربینایی که، حسگرهایی که روی ماشین کار گذاشته شده، نگاه میکنه، چراغ راهنما رو تشخیص میده و دستور میده به ترمز که آجان ترمز باید بکنید. انجام عمل ترمز یک اکشن. درست شد؟ خب حالا ممکنه شما یک اکشنی که انجام میدید اکشن خوبی نباشه، مثلا دیر ترمز بگیرید، یا مثلا تو بازی شطرنج شما یک حرکتی رو انجام میدید با اسبتون، با فیلتون، با رختون، ولی میبینید ایداد بیداد وقتی این اکشن رو انجام دادید، حریف مقابل دوتا از مهرهای شما یا یک مهرهای شما رو زد، یعنی ضرر کردید. درست شد؟ یا برعکس، با این حرکت شما نزدیک میشوید به اینکه طرف مقابل رو زودتر ماتش کنید. یا توی دوچرخه سواری وقتی شما روی دوچرخه نشستید، شروع میکنید به رانندگی، وقتی میگه پدال بزن، اکشن یعنی پدال بزن، رکاب رو بزنید، میبینی وضعیت خوب، سرعت بهتر میشه و وضعیت بهتری داری، پس باید پاداشی رو ببینی. اینو بهش میگن ریوارد. درست شد؟ خب سه تا اصطلاح و اصطلاح آخر با هم دیگه کنار هم دیگه بذاریم. ما توی یادگیری تقویتی یه محیط داریم. توی این محیط یه سری کارهایی رو انجام میدیم. درست شد؟ و بابت کاری که انجام میدیم پاداش میگیریم. حالا واژه پاداش ممکنه وقتی منفی باشه ما بدیم جریمه. حالا من منظور از پاداش هر دو تاست. یعنی شما کار رو انجام دادید درست یا نادرست و بر اساس اون پاداش یا جریمه رو دارید. شما، یعنی اینجا روی دوچرخه این ربات و انسانی که دارید و توی اسلاید بعدی در واقع اون رباتی که داره بازی میکنه اسمش عامله. در واقع عامل این شما هستید. این عامل اون کاری که انجام میده عمل کننده است. اینو بهش میگن ایجنت. سیستم با این مفاهیم میره جلو. حالا خیلی پیچیده تر از این البته و الگوریتم های خیلی جذابی توش وجود داره و در واقع این شکلی که شما دارید میبینید تمام صحبت های من داخلش هست، اتفاقی که رقم میخوره. به صورت خلاصه در یادگیری تقویتی شما برای رسیدن به هدفتون یک سری عملهایی رو انجام میدید که این عملها با پاداش روبروست. تو پرانتز پاداش میتواند مثبت یا منفی باشه، نگرش مثبت و منفی، چون توی صحبت عام اغلب پاداش رو ما مثبت میگیریم، ولی اینجا منظورم هم مثبت هم منفی. پس یک بار دیگه، توی یادگیری تقویتی یک عامل، ربات، کامپیوتر، ماشین، شروع میکنه به فعالیت. هر فعالیتی که انجام میدهد، هر اکشن و عملی که انجام میده، هر کنشی که انجام میده، یه واکنشی میبینه. این واکنشه میشه چی؟ میشه تشویق، میشه تنبیه. بر اساس تشویق و تنبیهی که میبینه یاد میگیره. وقتی تشویق میشه میفهمه اوضاع خیلی خوبیه، داره تشویق میشه چون حرکتی که انجام داده حرکت مناسبی بوده. وقتی تنبیه میشه فاصله میگیره از اون اکشن، این اتفاق که رقم میخوره اینه. این نوع یادگیری خیلی به نوع یادگیری انسانی نزدیکه و امروزه تا دلتون بخواد الان پروژه ها داره توسط reinforcement learning، پروژه های ادوانس و پیچیده و مدرن داره انجام میشه. مثلا یکی از کاربرداش میدونید چیه؟ شما میتونید برنامه‌ای رو طراحی کنید. البته این جمله‌ای که من میگم من خیلی ساده دارم بیان میکنم، ممکنه خیلی از دوستان بگه چقدر ساده دارید میگید، ما میدونیم چقدر دردسر داره نوشتن این کد این برنامه و حالا بله درسته، ما الان داریم مفاهیم رو یاد میگیریم. یکی از کاربردهایی که reinforcement learning داره تو خیلی از مؤسسات خیلی بزرگ میتونه اجرا بشه در واقع خرید و فروش سهامه. یعنی شما یه برنامه بنویسید که به صورت اتوماتیک خودش سهامی بخره و بفروشه، مثل انسان که میشینه تحلیل میکنه. این تو خرید و فروش که اکشنش هست، وقتی میخره و میفروشه فردا پس فردا قیمتا وقتی کم یا زیاد میشه پاداش یا جریمه میشه و با توجه به حالتهای مختلف یاد میگیره که چه عملی رو انجام بده. توی مؤسسات بسیار بزرگ در واقع برنامه‌ها که بهش میگن ربات، برنامه‌هایی هستن که این کار رو انجام میدن. یعنی شما یه حساب بانکی یا چند تا حساب بانکی دارید، یه مقدار مبلغی داخلش هست، سهام‌ها و اطلاعات سهام‌ها در اختیار ربات گذاشته میشه، reinforcement learning یادگیری تقویتی خودش بلند میشه، میره سهامی رو می‌خره، می‌فروشه، جابجا می‌کنه و بر اساس اون تصمیم‌گیری می‌کنه و همینطور در طول زمان یاد می‌گیره، مثل انسان تحلیل می‌کنه و یاد می‌گیره. این سه نوع یادگیری در واقع یادگیری، یه مقداری امروز معذرت میخوام یه مقداری مجبور شدیم فنی بشیم ولی تا اونجا که امکان پذیر بود مثال‌ها رو ساده بیان کردیم. پروژه ها اغلب نوع سوپروایزن. پس من یه جمع‌بندی بکنم در واقع تا خدمتتون باشیم برای سوال‌ها وقتی من فکر می‌کنم. بله خب، ما ورود پیدا کردیم به یادگیری لرنینگ. ما قبلا گفتیم که انسان‌ها یادگیریشون از حس‌های پنجگانه و غیره و غیره است، اما اینجا توی کامپیوتر گفتیم چه شکلی این کار رو شبیه سازی کردیم با داده ها، با مجموعه داده ها. خب ما سه نوع یادگیری اصلی داریم که به نام سوپروایزد با ناظر، آن سوپروایزد بی ناظر و رینفورسمنت یعنی تقویتی شناخته میشن. در سوپروایزد در واقع ما داده هامون شامل اطلاعات دیگری هست که به اون گفتیم برچسب، لیبل یا تارگت. پروژه های خیلی زیادی رو میتونیم با این در واقع تکنیک ها حلش کنیم و جذابن. شما اگر چنانچه سود و زیان شرکتتون رو دارید از قبل، اوکی، بنابراین میتونید با یک روش سوپروایز سود و زیان ماهای آتی رو تخمین بزنید یا پیش بینی کنید با مدلی که درست میکنید. یادگیری نوع دوم بی ناظره. در یادگیری بی ناظر خبری از لیبل یا برچسب نیست، که خب خوشه بندی یا کلاسترینگ یکی از چند روش های رایج در بی ناظره. همینطور که خدمتون عرض کردم کاربردهای خیلی زیادی داره توی مارکتینگ و بازاریابی، فوق العاده مورد استفاده قرار میگیره و اغلب هم همینطور که خدمتون گفتم ترکیبی با روش های دیگه استفاده میشه. نوع سوم reinforcement learning، یادگیری تقویتی رو شما یاد گرفتید. در یادگیری تقویتی در واقع اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که کامپیوتر با تعامل با محیط، ارتباط با محیط، خودش یاد میگیره. عملهایی که انجام میده با پاداشها و جریمه های روبروست که بر اساس اون پاداشها و جریمه ها تصمیم گیری های بعدی رو خواهد داشت. یه نکته جذاب تو reinforcement learning بهتون بگم، خیلی جالبه وقتی از نظر فنی مطالعه میکنید، حواستون جمع باشه توی reinforcement learning نباید ما گول پاداشهای لحظه‌ای و آنی رو بخوریم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه شما یه برنامه‌ای رو تهیه کنید که اون برنامه یه سهامی که مثلا روز پیش افزایش وحشتناک داشته گول بخوره، اون سهام رو بخره به امیدی که خیلی وضعش خوب میشه و گول بخوره و ببینه اعداد بیاد مثل قبل افزایش نداشته باشه. تو زندگی شاید مقایسه کنیم با مثال‌های خودمون توی زندگیمون. شما یک سال مثلا اذیت میشید، مطالعه می‌کنید تا یک امتحان رو مثل کنکور در واقع قبول بشید. تو اون یک سال reinforcement learning اگر بخواید شما گول پاداش‌های لحظه‌ای رو بخورید، هیچ شبی رو مطالعه نمی‌کنید. میگید خیلی خوب، من امشب مطالعه نمی‌کنم، راحت می‌خوابم. اینجا پاداش می‌گیرید چون حالتون خوبه. حاضرید رنج رو بپذیرید که به یک پاداش بزرگتر بعد از این رنج های کوچک کوچک برسید. میخواستم بگم از فنی هم اینجا در واقع توی یادگیری تقویتی به این توجه میشه که بهش میگن ولیو یا ارزش، دیگه پاداش آنی و لحظه ای نیست. بنابراین توی این الگوریتما اگر شما متخصص هستید یا شدید حتما خیلی جالبه مطالعه کنید، براتون جذاب خواهد بود که این نکات در نظر گرفته میشن و خیلی خیلی حوزه جذابی هست. من ابتدای عرایزم یه نکته رو گفتم، الان بگم شما دید روشنتری نسبت بهش دارید. سوپروایزد با ناظر، آن سوپروایزد بی ناظر، رینفورسمنت تقویتی، سه نوع هستن، سه نوع اصلی. در بعضی از کتاب ها یک دو سه نوع دیگه در کنار اینا قرار می گیرن که همونطور که ابتدا عرض کردم ترکیبی از این روش ها، مثلا سمی سوپروایزد چیزی بین سوپروایزد و آن سوپروایزد، به این معنی که داده هایی که شما دارید تقریبا بیشترشون لیبل ندارن ولی بخش کوچکشون لیبل دارن. اونجا از تکنیک های ترکیبی استفاده میشه و حالا خودتون مطالعه کنید متوجه میشید، چون پایه و اساس این سه تا یادگیری هستن، شما مطالعه کنید حتما خودتون متوجه خواهید شد. یا سلف سوپروایز، ممکنه اینها رو شما ببینید. سلف سوپروایز که بنده ترجمه کردم خود ناظر، یعنی برچسب تو دل خود داده هاست و اینا تو پروژه های مختلف در واقع بررسی میشن، اما مفاهیمشون مفاهیم جدیدی نیست که شما توی اون دسته‌بندی قرار بدید. چون ابتدا این صحبت رو گفتم شاید الان بعد از عرض بنده فهم بهتری یا عمیق‌تری از این موضوع داشته باشید. فکر میکنم که تا اینجا کافیه. من فقط بگم جلسه بعد در مورد چی صحبت میکنیم و بعد سوالات شما رو پاسخ بدم. خیلی ببخشید که مدام من یک ساعت نیم صحبت میکنم، حال جلسات مجازی این خاصیتشه و ویژگیشه دیگه، در صورتی که من تعامل رو در حین کلاس خیلی بیشتر دوست دارم. جلسه بعد ما در مورد خود داده ها، متن و صوت و تصویر و ابزارها یه مقداری صحبت خواهیم کرد. آقا چه زبانی چه شکلی میشه پیاده سازی کرد؟ قرار نیست جلسه بعد کد نویسی رو یاد بگیریم، فقط سرنخ‌هایی داریم که ما با توجه به اینکه کجای کار قرار داریم از کدوم یکی از اون ابزارها یا زبانها میتوانیم استفاده کنیم. و همونطور که آقای دکتر فرمودن چشم، من یه سری کتاب ها رو هم جلسه بعد معرفی خواهم کرد برای دوستان علاقمندی که میخوان دقیقتر و عمیق‌تر تو این حوزه ورود پیدا کنن. آقای دکتر من خدمت شما هستم، ببخشید چند دقیقه هم بیش از 11 و نیم شد. ببینیم دوستان اگر سوالی دارن خدمتشون باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، زحمت کشید، مطالب بسیار بسیار خوب و منسجم و قدم به قدم. خیلی ممنونم و تشکر میکنم ازتون. خب دوستان اگر سوالی دارن، البته اون مطلبم که کتاب ها رو یکی از عزیزان گفته بودن که من چون بسته بودیم تکست رو من خوبه برای من نفرستادن که من اینجا ترک کردم. خب دوستان اگر سوالی هست در خدمتشون هستیم، ارسال پیامم باز شده، میتونین سوال رو همینجا بپرسید.
بله رینفورسمنت فرقی نمیکنه برای حیوانات، درسته، تفاوتی نمیکنه، دقیقا همینه. ولی شما مثال درست میگید، یکی از مثالهای بارزش هم همینه جناب آقای روحانی، آموزش به حیوانات. وقتی شما یک کاری رو حیوان درست انجام میده، پاداشی بهش میدید خوراکی و اون متوجه میشه که اون کار رو باید تکرار کنه یا به نحو درست. بله بله درست، دقیقا اون یکی از مثالهای رینفورسمنت لرنینگ. در واقع توی یادگیری تقویتی، الگوریتم‌های یادگیری تقویتی به دنبال چیزی هستن به نام سیاست، پالیسی. سیاست معنیش اینه، حالا خیلی ساده بگیم این مفهوم، سیاست یعنی توی یک موقعیت من چی کار کنم، همون کاری که انسان توی زندگیش انجام میده. شما الان خونه نشستید دارید تصمیم گیری میکنید در مورد یک موضوع، این خیلی وضعیتش به وضعیت انسانی شبیهه. تو این موقعیتی که من دارم، با این وضعیتی که من دارم در مورد اون موضوع، من باید چی کار کنم؟ تصمیم گیری. خیلی الگوریتم هاش رو خیلی بشه نگاشتش کرد توی زندگی انسانی، آدم متوجه میشه که میتونه از این الگوریتم ها استفاده بکنه. ولی الان در حال حاضر تا اونجایی که بنده اطلاع دارم خیلی محصولات زیادی نداریم توی رینفورسمنت، محصولاتی که کاربر نهایی هست، اما به شدت در حال رشده. گفتم تا اونجایی که بنده مطلعم، اگر دوستی هست که اینو میدونه میتونه بفهم.
آقای دکتر من خودم یک سوالی بپرسم، reinforcement learning یا یادگیری عمیق چه تفاوتی این دوتا با هم دارن؟
نه، یاد ما توی reinforcement learning می توانیم از یادگیری عمیق استفاده بکنیم. یادگیری عمیق یه مدل سازیه که توی همه اون یادگیری ها می تواند استفاده بشود، یعنی کنار اینا قرار نمیگیره. ما توی یادگیری تقلیتی توی بخشیش با کمک یادگیری عمیق می توانیم سیاست رو یاد بگیریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه ربات درست میکنید که این ربات میخواد تصمیم گیری کنه که الان کدوم مهره شطرنج رو حرکت بده. اینجا ما می توانیم از یادگیری عمیق استفاده کنیم که ورودیش صفحه شطرنج باشد، خروجی یادگیری عمیق تصمیم گیری که کدوم مهره حرکت داده میشه. پس یادگیری عمیق در reinforcement learning استفاده می شود. درسته واژه یادگیری ابتدا شد، ولی یادگیری عمیق نوعی یادگیری در کنار این سه تا یادگیری نیست. نمیدونم پاسخ رو
دارم. بله بله، خیلی ممنون.
در واقع از تکنیکای یادگیری عمیق در هر سه نوع یادگیری که ما اینجا صحبت کردیم استفاده می شود.
بله.
بله، سوال پرسیدن که میشه از خوشه‌بندی برای تگ زدن. بله، یه تعریف خوشه‌بندی، این تعریفیه که شما الان تو سوالتون دارید، جذابه. یعنی شما میتونید داده، همیشه نمیتونید البته این کار رو بکنید، ولی حالا به هر حال تو بعضی از مسائل شما وقتی داده ها رو خوشه‌بندی میکنید، در واقع دارید تگ، برچسب یا لیبل میزنید. درسته، این چیزی که شما دارید میگید درسته، ولی به یه دانش اضافه تری نیاز داره. یعنی چی؟ فرض کنید که من 500 تا تصویر دارم از چند تا میوه، من اینا رو خوشه‌بندی میکنم، من اینها رو خوشه‌بندی میکنم. سوال اینه مقدار اون برچسبه رو چجوری به دست بیارم. من قبول دارم که شما وقتی داده ها رو خوشه‌بندی میکنید، روش هم داریم، شما عکس هایی از 5 نوع میوه رو برمیدارید. عرضمو داشته باشید، شما 500 تا عکس دارید از 5 نوع میوه، ولی تگ ندارن، یعنی زیرش نوشته نشده که این چه میوه‌ایه. من اینا رو خوشه بندی میکنم در 5 خوشه، در 5 خوشه قرار میدم. حواستون جمع باشه، انسانی جواب ندید، کامپیوتری. حالا توی 5 تا خوشه تعدادی عکس رفته، چطوری بفهمم این خوشه خوشه سیبه؟ شما ممکنه بگید که من نگاه میکنم توش هر چی بیشتر، اگه زیاد سیب بود، این جمله رو نمیتونه تشخیص بده چون لیبل نداره، اگرچه راهی هم براش داریم. پس جواب سوالتون بله است. بله، خوشه‌بندی گونه ای از کاربردش تگ زدن و برچسب زدنه. این خیلی خیلی نکته مهمیه، ما هم خیلی استفاده میکنیم. مثلا اگر شما تعدادی تصویر دارید، خیلی جالبه، که هیچ کدوم لیبل ندارن، اگر ابتدا خوشه‌بندی بکنیم و اونا که یکسانه به یه نفر بدیم که تگ بزنه، شاید کارش راحت تر باشه. خیلی از خوشه‌بندی برای این کار استفاده میشه. بله، جمله شما کاملا درست.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
درود بر آقای روحانی.
یه سوالی داشتم آقای دکتر، اینکه اگر مثلا تو همین بازی شطرنج که می‌فرمایین، اگر بیان فیلم‌هایی یا اولش مثلا این فیلم‌هایی که بازی‌های جهانیه یا مثلا سطح مقدماتی به بالا، این فیلم‌ها رو بدن و فقط بهش بگن که آقا نتیجه بازی مثلا پیروزی سفیده یا مثلا پیروزی رنگ سیاهه، و این فیلم‌ها رو اول تحلیل کنه و بعد تو فاز دوم بیاد reinforcement کنه و حالا با هوش مصنوعی های دیگه یا با افراد دیگه بازی کنه، این همون ترکیبی میشه یا همون سمی میشه که میفهمیدیم؟
بله. بله بله، شما روشی رو دارید استفاده میکنید که ابتدا، جناب روحانی، ابتدا دانشی رو تزریق کنید. بله، ببینید، این اسمش، این شما در واقع در یک فرایند پروژه از 2 یا 3 تا تکنیک یادگیری استفاده کردید، به صورت سکوئنشال و پشت سر هم چیدید. اغلب ما موقعی میگیم ترکیب که اینا در هم تنیده باشن، اگر منظورم رو درست برسونم. اشتباه نیست. ببینید، شما مثلا میایید ابتدا خوشه‌بندی انجام میدید، میشه آن سوپروایز، بعد از نتایج خوشه‌بندیتون استفاده میکنید، هر یک از خوشه ها رو کلاسیفیکیشن میکنید، میشه سوپروایز. این در واقع ترکیب نیست، استفاده متوالی از آن سوپروایز و سوپروایز. ترکیب وقتی میگیم سمی سوپروایز، یعنی داده هاتون تو همون فاز از یک تکنیکی استفاده میکنن که خاص سمی سوپروایزده. حالا خیلی هم تفاوتی عرضه بنده با فرمایش شما نداره، ولی کاری که گفتید کار بسیار مفیدی است. ابتدا تو رینفورسمنت لرنینگ ما دانشی رو تزریق می‌کنیم که با اون فیلم‌ها و سوپروایز می‌تواند انجام بشود. من خیلی فرق ظریفی رو گفتم آقای روحانی، یه بار دیگه بگم، شما از تکنیک‌های یادگیری پشت سر هم می‌توانید استفاده کنید. به زعم بنده این ترکیب نیست، حالا واژه تلفیق، حالا دعوا سر واژه نداره. ترکیب اغلب زمانی اتفاق می‌افته که دو روش، یه روش دیگه مشکل روش دیگر رو حل کنه به صورت درهم تنیده. ولی حالا ما توی آهاد و صحبت و تو جلسات دفاعی خیلی گیر به این نمیدیم که این حالا ترکیب هست یا نیست. شما میتوانید توی پروژه خودتون یه پایپلاین کنید، یه مسیر، یه رودمپ، بگید آقا ابتدا از یک آن سوپروایز استفاده میکنم، بعدش میرم سراغ سوپروایز، بعدش دوباره میرم سراغ آن سوپروایز، بعد رینفورسمنت لرنینگ. شما در واقع اینها رو به صورت پشت سر هم استفاده کردید، درسته؟ از یکی از اینها برای حل مشکل در دیگری استفاده نکردید، خروجی رو گرفتید دادید بعدی. اینجوری من البته تفسیر میکنم، ولی شما یه رتمپ خیلی تمیزی رو گفتید آقا روحانی که دوستانم شنیدن و نکته جالبی هم هست و درسته. شما در واقع تو رینفورسمنت لرنینگ با روش لرنینگ دیگری داده های اولیه خوبی رو تهیه میکنید برای یادگیری تقویتی.
بله خیلی ممنون، ترکیبی و حالا توالی ها خیلی قشنگ توضیح دادین، تشکر.
خوش کنم. حالا چون علمی صحبت کردیم ما خیلی هم مرتب خشخاش نمیذاریم، حالا ای اسمش ترکیبی یا غیر ترکیبیه. مثلا شما از ژنتیک استفاده میکنید برای یک حل مسئله در دیپ لرنینگ، این میتونه ترکیب بشه. خیلی حوزه جذابیه تو این یاد، همه اینا البته، حالا شاید برای بنده اینطوره، ولی یادگیری تقویتی یه مقداری خب فرمولای زیادی داره، یه مقداری دانشجوها سختشونه. یه نکته جالبم خدمتتون بگم، حالا تا سوالا رو دوستان اگر دارن مطرح میکنن، ما گاهی وقتی آموزش میدیم به برنامه نویسای حرفه‌ای که هوش مصنوعی بلد نیستن، خیلی کارمون سخت‌تر از آموزش به آدم‌هایی که برنامه‌نویس قبلی نیستن. میدونید چرا؟ به خاطر که برنامه نویسای حرفه‌ای تو ذهنشون یه نگرشی از برنامه نویسی دارن و بعد مدام با همون نگرشه میخوان بازی کنن هوش مصنوعی رو. مدام وقتی ما اونجا بهشون، ما اینجا فقط میگیم که این بازی رو باخته، بازی رو برده و بعدش دیگه یه فیلم جدید بهش نشون میدی خودش میگه برده و باخته، این میگه چطوری میفهمه؟ میدونید چرا میگه چطوری میفهمه؟ چون برنامه نویس حرفه‌ای به دنبال چگونگی انجام کاره. ما توی هوش مصنوعی میگیم این چگونگیه رو هوش مصنوعی به دست میاره، اون پترن رو هوش مصنوعی به دست میاره، و اون برنامه نویس حرفه‌ای مدام میگه من چجوری ایف رو بنویسم. میگیم آقا تو ایف نمیخوای، تو قواعد رو مشخص نمیکنی. خروجی برنامه هوش مصنوعی خودش این ایف ها و قواعده. به همین دلیل یه مقداری سخت برنامه نویسای حرفه‌ای ذهنشون رو کاملا پاک کنن در واقع و بیان توزیع هوش مصنوعی، چون یه درک درستی باید ازش پیدا کنن و مدام با اون الگوی برنامه نویسی قبلی مدام میخوان این مسئله رو حل بشه. خب حاجی آقا نظامی ماشاءالله، خب میکروفون رو باز میکردی که سخت نباشه، درود بر شما. بخونم چت چیپی که تحلیل مرد مهدیات داره ما بدون هستیم که در پنجشگاه آسر هم نمو باشیم سرگیم آسر میشه کنم ببینید، ما قبلا هم این گپ رو با هم زدیم. چت جی پی تی در یک بیان ساده، یک مسئله کلاسیکه توی هوش مصنوعی که بهش میگن question answering، بهش میگن question answering، سیستمای پرسش و پاسخ که ما تو زمانی که یادگیری بانای رو میگفتیم یه روش پیاده سازیش رو خدمتتون عرض کرد. اگر شما تو یک سازمانی بخواید خودتون یک سیستم پرسش و پاسخ درست داشته باشید، خب یه سری ملزومات سخت افزاری میخواد که خب طبیعتاً سرورهایی که حالا تو پژوهشگاه یا هر جای دیگه اگر هست یا به صورت کلود داشته باشید. چالش اصلی شما آقا، این خیلی مهمه، چالش اصلی شما دادهایی است که باید جمع‌آوری بشود. اول مسئله تعریف کنیم، ببینیم ما آیا می‌خوایم ببینیم که متنی رو جنریت کنه، تولید کنه، یا جواب یک سوال رو بده، یا همه اینها. چون اینا پروژه های متعددی است که میتونه تعریف بشه، که حضرت عالی در متن پرسشتون هم مطرح کرد، مثل اصلاح یا تصحیح متون، یا مثلا جنریت یا تولید کردن یه متن. اینها پروژه های متعددی است که اگر از بنده بپرسید دو سه تا از ملزومات اصلیش چیست، یه سری ملزومات سخت افزاری داره که حتما حضرت عالی بهش واقفی، چون منبع ذخیره سازی سریع و بزرگی میخواد و برای پردازش. موضوع دوم داده است. این خیلی نکته مهمیه. شما داده های خیلی زیادی رو باید جمع آوری بکنید، حجم بالایی از داده ها رو باید به همون زبانی که میخواید کار بکنید، حالا تولید بکنه متون مختلف و و و حالا کارهایی که میخواید انجام بشه، مثلا نمایه ماشینی که خدمتتون بودیم، داده های خیلی زیادی رو میخواید. و خب به هر حال نیروی انسانی که به حمدالله آقای دکتر میررب و دوستانشون هستن که توی حوزه کار کرده باشن، اینا معلومات اصلی است و شما میتوانید یک چت جی پی تی خاص با طعم پژوهشگاه ایجاد بکنید که کمکتون بکنه. این خیلی مهمه. این صحبتی است که حالا بنده دارن، این شکلی است. اگر سوال درست متوجه شدم، خیلی من معذرت میخوام، خیلی خلاصه پاسخ دادم. نه ببینید جناب هاشمی، اینفورسمنت لرنینگ بیشتر تو حرکت. ببینید نمیدونم جمله شما خاصه. نه ما الان در واقع سوپروایز اینجوری نیست که فقط تو حرکت. ما الان روش های سوپروایزدی داریم دوست بزرگوار که روی ویدیو کار میکنه و الگوریتم های خیلی معروفی هم داره. بذارید یه مثال کاربردی بزنم. مثلا شما میرید تنیس بازی میکنید و حرکات تنیس حریفتون رو تحلیل کنید. یه دوربین میخرید، دوربینه رو تنظیم میکنید روی حرکات رقیبتون توی بازی. ما الان اونجا خیلی راحت بدون reinforcement learning، یعنی یادگیری تقویتی، و با نرم افزاری که اون نرم افزار supervised آموزش دیده، با ناظر آموزش دیده، تمام حرکات دست و ضربات توپ رو داره. این جمله شما کاملا درست نیست حقیقتش. درست شد. ما سوپروایز رو روی غیر تصاویر هم داریم. ما روش سوپروایز رو روی متن داریم، روی صوت داریم، روی غیر از اینا ساخت یافته داریم. نه این اینجوری نیست که شما میتونید. حداقل بنده سوادم اینو میگه که خیر. درست شد. ما توی reinforcement learning لیبل نداریم و اصلا هدف چیز دیگری است. ما به دنبال یافتن یک سیاست مناسب هستیم. درست شد. سیاست. مثلا چی؟ بازیش الان روی صفحه بازی شطرنجه. شما آیا تعداد، سوال منو گوش بدید، آیا میتوانید تعداد حالتهای قرار گرفتن مهره ها روی صفحه شطرنج رو همه رو بدید به کامپیوتر با یه لیبل؟ طبیعتا خیر. شما نمیتوانید حال، چون حالتها واقعا نزدیک به بی نهایتن. شما تصور بکنید فوق‌العاده زیادن این حالت‌ها. اینجا به جایی که ما از سوپروایز یعنی لیبل‌ها استفاده کنیم که این حالت مناسب است، این حرکت انجام بشود، می‌ریم سراغ reinforcement learning به خاطری که در طول انجام اجرامون یاد بگیریم، مدام یاد بگیریم و چیز جدید. نه الزاماً در مورد این نیست، اما reinforcement learning امروزه خیلی برای بازی‌ها، خودروهای خودران، اتومبیل‌های خودران فوق‌العاده زیاد استفاده میشن. بنده گفتم مطلع هستم که برای خرید و فروش سهام هم داره استفاده میشه. توی ایران نه، من پروژهشو خارجی دیدم، نمیدونم در ایران حالا کارگزاری‌ها هم این کار رو انجام میدن یا انجام نمیدن. دوباره برگردم، خواهش می‌کنم جناب آقای نظامی یا آقا، فقط اونجام بگم اتفاقا پیشنهاد خوبی است، ولی پروژه بزرگی است جناب آقای نظامی که باید شکسته بشود به پروژه های کوچکتر. اما به نظرم اگر بخواید سریع وارد عمل بشید و تصمیم گیری کنید، ابتدا باید به جمع‌آوری اطلاعات بسیار بسیار مفیدی غیر از کتاب هایی که ما داریم بپردازید. یعنی حداقل اون اطلاعاتی که بیرون از سازمان و پژوهشگاه هست خیلی برای ما مفید خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، زحمت کشید، سوالها رو هم پاسخ دادید. دوستان اگر سوالی هست در خدمتتون باشیم، اگر نه که این جلسه رو هم ختمش کنیم. انشاءالله هفته آینده دوباره ساعت 10 تا 12 همونطور که آقای دکترم فرمودن ابزارها و کاربردها رو خواهیم گفت که خدمت خود آقای دکتر اسماعیلی هستیم. انشاءالله سه جلسه مفاهیم هوش و مصنوعیمون به پایان خواهد رسید و از همه عزیزان تشکر می‌کنیم، از آقای دکتر اسماعیلی هم تشکر داریم، خیلی ممنون به خصوص بابت این ارائه بسیار خوبشون که واقعا منظم و مرتب بسیار هم ساده و کاربردی.
از ادب و احترام خدمت همه حضار. اللهم صل